بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. 18 برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تمام تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میکنیم در هر کجای میهن اسلامی ایران که ما رو تماشا میکنید، شمال و جنوب، شرق و غرب این کشور پهناور، یا عزیزان فارسی زبانی که در کشورهای دیگه ما رو تماشا میکنن. به همتون سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که هر کجا که هستید در ظل عنایت و توجهات حضرت ولی است ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا در صحت و سلامتی به سر ببرید. این ایام که مشهور شده به دهه حسنیه، خدمت شما عرض میکنم که بسیار دهه بابرکتی است و دهه است که از 40 سیدالشهدا تا شهادت سبط اکبر آقا امام مجتبی علیه السلام نامگذاری شده به دهه حسنیه که گرامی میداریم و درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و نورانی و مطهر دومین امام شیعیان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. در همین ابتدای برنامه خانه های دلمون رو مصفا میکنیم و دهانمون رو خوشبو و معطر در هر کجا که ما رو تماشا میکنید این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبانمون جاری میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و برنامه کلمه طیبه رو مثل همیشه پر انرژی و با دست پر آمدیم که تقدیم حضورتون بکنیم. مثل همیشه هم دو تا از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، کارشناسان خوب و دوست داشتنی برنامه ما هستند. حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی، حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی، دو بزرگواری هستند که در کنار من هستند و ان شاءالله این برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. حاجی یزدانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و دوستی عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من نیز این ایام رو به نوبه خود به همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های همه شیعیان مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
ممنون و متشکر هستم و تشکر از حضور شما جناب استاد ابوالقاسمی. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که عزاداری‌هاشون در این دهه حسنی مورد قبول حق تعالی واقع بشه. خدمتتون هستم.
خیلی متشکر هستیم و ما هم گرامی می‌داریم 40 سیدالسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. این ایام بسیار ایام سراسر غم و اندوهی است که البته در اکثر شهرهای ما و کوچه و خیابون‌ها و حسینی‌ها و تکایا هنوز عطر و بوی حسینی می‌پیچه و مجالس عزای سیدالشهدا اونجا برگزار میشه. ان شاءالله خدا نصیبتون کنه یک 40 در کربلای معلا. سال گذشته این حقیقت توفیق داشتم که در کربلای معلا باشم 40 و بسیار جالب و دیدنی است اون صحنه های قشنگی که رقم میخوره در ایام 40. هزاران هزار یا بهتر بگم میلیون ها عاشق و شیفته و دلباخته سیدالشهدا از گوشه و کنار کشور عراق حرکت میکنن و خودشون رو در 40 سیدالشهدا به حرم امام حسین میرسونن تا بتونن عرض ادب و ارادت خالصانه خودشون رو به محضر و بزرگوار نشون بدن. خیلی متشکر هستیم از نگاه های مهربان شما. انشالله با افتخار تمام برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خب درخواست میکنم که همکاران عزیزم در اتاق فرمان اولی کلیپ رو کلیپ شماره 1 رو پخش بکنن تا من سوال مورد نظر رو مطرح و جناب استاد ابوالقاسمی هم پاسخگو باشن.
سری شهادت حضرت محمد رو میخوان رایج بدن برای اینکه مردم رو عقده‌ای بار بیارن. میخوان این آرامش رو از همه مردم بگیرن، کسی آسوده خاطر نباشه، همه یک فضای کاملا دشمنی، یک فضای کاملا درگیری. این قضیه است که باعث تفرقه فرق تسد، اختلاف بنداز تا این که حکم کنی. این قضیه اصلا دلشون به دین نسوخته، دلشون به قرآن نسوخته، دلشون به حضرت رسول نسوخته، برای اینکه بیان و مردم رو شارژ کنن، مردم رو عقده‌ای بار بیارن که این دشمنی به مراتب شدت پیدا کنه. این دشمنی سبب میشه که شما هول هوششون بگردین، این دشمنی سبب میشه که شما منتظر یک انتقام گیری باشین، یک فردی لازم میشه، اون فرد هم کسی نیست جز امام زمان. الان مردم همین شناختن، الحمدلله قضیه مثل روز روشن مشخص شد که این افراد صادق نبودن در ادعا، صادق نبودن در امانت، صادق نبودن در حرفاشون. و به همین خاطر ما میبینیم که روایت ها به راحتی روایت ها را به معصوم و به امام و به هر کسی نسبت میدن. امام گفته، کی کیه؟ اون کی زیر زیر منبر نشسته؟ خب زمانی که بگه بله قال المعصوم، روایت داریم، حدیث داریم، نپرس، این کار را باید انجام بدی. خب شخص مؤمن و روحانی شد، نماینده خدا بر زمین شد و هر حرفی که ارائه داد مردم بایستی بپذیرند. بحث شهادت حضرت محمد که هیچ، من فکر کنم کم کم بایستی این شهادت ها رو اضافه خواهند کرد و اربعین ها و سالگرد ها و غیره، بایستی که مردم همیشه افسرده بار بیان. مبادا مردم یک نفسی تازه کنن، مبادا مردم یک دفعه خوشحال بشن که اینجا اسلام پیروز شد. نخه، این شهید شد، اون شهید شد، این عزاداری، اون سینه زنی، اون سالگرد، این اربعین، اون مردم همیشه بایستی طول عمرشون افسرده باشن، طول عمرشون همیشه توسری بخورن از این که این اسلام که همیشه شکست خورده، این اسلام بوی پیروزی ندیده و مردم همیشه این عقده در دل داشته باشن. فرمودن که الان موضوع شهادت حضرت محمد دارن در جامعه رایج میکنن و این فکر رو کم کم داره ترویج میشه برای این که شاید به هر صورت یک سری اهدافی هست. دوست داریم اهداف شما و مطالب داریم برای از شما بشنویم.
دیگه وقاحت و بی‌حیایی رو به اوج خودش رساندن. مسئله شهادت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رو تا کنون مطرح نکرده بودن رسمی.
بله.
اما من تسلیت عرض میکنم به شیعیانی، به شیعه زاده هایی که متاسفانه هنوز پیرو این مکتب منحرف و پیرو این دجالانی هستند و پیرو این شعبده بازانی هستند که به نام دین مردم را از اسلام گمراه میکنن و منحرف میکنن. همین دیشب یکی از دوستان به من اطلاع داد که گویا در یکی از برنامه های شبکه ابن سرا و ابن سرور رأسشون متاسفانه ادعا کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به دست صحابه، به دست ابوبکر و عمر و همسرانش به شهادت رسیدند. این متاسفانه آخر این به اصطلاح اوج گمراهی و فساد و فتنه بود که تا کنون براش زمین سازی میکردن، هی به اصطلاح سر زبونشون میامد اما جرأت نمیکردن، خجالت میکشیدن، یک کمی هنوز حیا بود اما این پرده حیا هم درید و بالاخره آمدند و علنی در رسانه و در ماهواره و در شبکه دعوتگران به جهنم علنا تصریح کردند که بله پیامبر را هم اینها به شهادت رسوندند.
خب خیلی متشکریم دوستان بیننده، این کلیپ رو با هم تماشا کردیم. جناب استاد ابوالقاسمی، این کارشناس وهابی ادعا کرد که اگه کسی بگی که حضور مقدس پیغمبر گرامی اسلام شهید شده، میخواد مردم رو عقده‌ای در واقع بار بیاره و رد کردن این مطلب رو، گفتن چنین چیزی صحیح نیست و حالا در عباراتشون متاسفانه توهین هم کردن به شبکه ما و گفتن و اشاره کردن به شبکه ما که یکی از شبکه‌ها گفته که عایشه و ابوبکر و عمر در واقع پیامبر رو مسموم کردن. توضیحات بیشتر از زبان شما بشنم یا پاسخ اینها رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تعجب میکنیم از این افراد که وقتی این فضیلت برای رسول گرامی اسلام مطرح میشه که حضرت به شهادت رسیدن، اینها ناراحت میشن، بهشون بر میخوره، میگن نه این شما میخواید مردم رو عقده‌ای بار بیارید. من از شما سوال میپرسم، اگر واقعا ما ثابت کردیم از کتب دست اول اهل سنت با سند معتبر اهل سنت که پیغمبر شهید شدن، شما حاضرید بیایید بگید نه مردم داغدار نباشید برای اینکه پیامبر شهید شده، قصه‌دار نباشید برای اینکه پیغمبر شهید شده، اصلا مطرح نکنید، حاضر دیگه پیغمبر شهید نشده دوباره؟ مثل این میمونه که یک شخصی پدرش رو کشتن، بعد بیایید بگید آقا این که تو پدرت کشته شده در واقع تو میخوای خودت رو عقده‌ای نشان بدی، اینکه پدرت کشته شده چون تو میخوای عقده‌ای بشی، این معنا داره؟ خب کسی که پدرش از دنیا رفته خود به خود این داغ در دلش به وجود میاد. یا شما میخواید منکر این بشید که پیغمبر شهید شده، این فضیلت رو مخفی کنید برای پیامبر، یا مطلب دیگری است که انشاءالله در ادامه بیان خواهیم کرد. این یک. دومی مطلبی که عرض بکنم، این آقای وهابی قبلا گفته بود که جناب حسین قزوینی مطلبی گفتن، من خودم یادداشت کردم، بعدا اومد اعتراف کرد که خیر بنده اشتباه یادداشت کرده بودم، آقای قزوینی چیزی گفته بودن. اینجا که یه واسطه هم خورده، اگر واسطه هم مثل خود ایشون باشه که دیگه واقعیلا، یعنی میگه یک واسطه اومده به من گفته جناب دکتر حسین قزوینی رئیس شبکه ولایت متهم کرده عایشه و ابوبکر و صحابه رو به کشتن پیامبر. خیر، جناب آقای حسین قزوینی هیچ وقت این کارو نکردند. اشارهشون به برنامه قضاوت با شما هفته قبل بود که ما خودم به عنوان کارشناس این برنامه بعدن وقت بگیم مدار کنترلای این برنامه داشتیم مطلب بشه اینها رو. به هیچ وجه جناب دکتر حسین قزوینی این مطلب رو مطرح نکردن و این هم از دروغهای آقای حیدری است که دیگه دروغگویی برایشون عادتی شده. بله. یا اینکه بگیم حداقلشون به عنوان یک شخصی که مطلبی رو که شنیده بدون تحقیق داره میاد چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. اینو میذاریم کنار، بریم وارد اصل بحث بشیم. شون ادعا کردن که اعتقاد داشتن و مطرح کردن شهادت پیامبر موجب عقده شدن مردم میشه. خب صحابه با سند معتبر همین اعتقاد داشتن. اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور شما رو لطف کنند ملاحظه میفرمایید، مسند احمد ابن حنبل شماره 4139 جلد 1 صفحه 434 از عبدالله که در واقع عبدالله ابن مسعود بعداً مشخص خواهد شد، میگفت اگر من 9 بار قسم بخورم که پیغمبر کشته شده است، برای من دوست داشتنی تر است از این که 1 بار قسم بخورم که ایشان به شهادت نرسیده. خداوند ایشان را پیامبر قرار داد و او را شهید گرفت. بعد راوی میگه ماجرا رو به ابراهیم گفتم، فقال کانو یوراون، بهشون این چنین منتقل شده بود و یقولون، چه کسید؟ ابراهیم تابعیه، کانو یوراون یعنی صحابه، اعتقاد داشتند و میگفتند ان الیهود سمو، یهودیا پیغمبر رو مسموم کردن، و ابابک، ابابک رو هم مسموم کردن. حتی ما نمیگیم این ابابک اتبه یهود شده چون معنا خیلی زمین داستان فهم میکنه. ان الیهود سمو و ابابک، یهود پیغمبر و ابابک رو مسموم کرده. خب روایت در مسند احمد اومده. بریم در کتاب مجمع الزوائد هیثمی ملاحظه میکنید، وحن عبدالله یعنی ابن مسعود همین روایت رو نقل میکنه، رواه و احمد، احمد ابن حنبل نقل کرده، و رجاله، رجال و صحیح، راوی هاش راوی صحیح بخاری هستن. خب این روایت رو ملاحظه کرد. البته یک روایت هست همینجا من اشاره بکنم و از عایشه روایت میشه که پیغمبر از دنیا نرفت مگر از مریضی ذات الجنب، و البته اشکال کرده میگه همه راوی ها ثقه هستن غیر از ابن لحیعه که فیه ضعف و مقدار ضعیفه، اما دو نفر از بزرگان هستن رو توثیق کردن، یعنی ابن لحیعه قابل توثیقه، حداقل روایت میشه حسن. پس از عایشه نقلی داریم که پیغمبر از ذات الجنب برد، اما اون رو بعد گفت یرون، صحابه این اعتقاد داشتن که پیغمبر مسموم شده و باسن از دنیا رفته. همین تعارض بین عقیده عایشه و سایر صحابه اینجا بمانه. خب متشکرم اتاق فرمان. پس تا اینجا مشخص شد که تعداد زیادی از صحابه و حداقل 1 نفر عبدالله ابن مسعود اعتقاد داشته پیغمبر مسموم شده به شهادت رسیده. آیا شما عبدالله ابن مسعود رو عقده‌ای می‌دانی؟ این فضیلت رو میخوای برای پیغمبر منکر بشی؟ چرا حیا نمیکنی از خدا؟ خلیفه دوم که در یک دعوای شخصی کشته شده با ابو لؤلؤه، میگن نه این به شهادت رسیده، با اینکه دعوا شخصی بوده، به اسلام و مسلمی مربوط نبوده. اما پیغمبری که یهود او رو مسموم کردن میشه چی؟ میشه نه به شهادت نرسیده. این یک نکته. اما مراجعه کنیم به صحیح بخاری. روایتی است در صحیح بخاری، روایت خیلی مشهوره، از عایشه. جالب اینجاست اونجا عایشه ازش نقل میکنن با سند حسن که پیغمبر از ذات الجند مرد، اما در صحیح بخاری روایت دیگری نقل میکنه که پیغمبر فرمود ما ازال و اجد و علم الطعام الذي اکلت به خیبر، اون غذایی که من در خیبر خوردم هنوز درد او رو احساس میکنم. این روایت رو میگه. بعد در ادامه میگه پیغمبر فرمود فهادا اوان و وجدت انقطاع ابهری من ذلك هستم، الان زمانی رسیده که من درک میکنم، احساس کردم ابهر من به خاطر اون سم منقطع شد.
توضیح بده ابهر به چه معنی؟
اینم عرض میکنم. اگر اتاق فرمان تصویر منطور لطف کنن، صحیح بخاری دوستان ملاحظه میکنن جلد 4 صفحه 1611 شماره 4165. متشکرم از آقا فرمان. پس مشخص شد طبق روایت صحیح بخاری سند هم اینطوره، یونس از زهری، از عروه ابن زبیر، از عایشه، این 4 نفر در سند هستن.
بله.
خب روایت رو هم دیدیم. تفسیر روایت چیه؟ مراجعه میکنیم به کتاب غریب الحدیث آقای ابن عبید، جلد اول صفحه 205 این کتاب، که در اینجا قدیمی ترین کتابی است که در واقع اومده چیکار کرده، روایات مربوط به مجمل، روایت مجمل رو تفسیر کرده.
بله.
اگر اتاق فرمان تصویر منطور لطف کنه، این کتاب غریب الحدیث الامام ابی عبید القاسم بن سلام، در جلد 1 این کتاب متشکرم اتاق فرمان اولش بیارم، حالا در جلد اول این کتاب در صفحه 205 نسخه پی دی افش میاد تفسیر میکنه این روایت رو. اگر لطف کنید تا فرمان درست شد بره. صفحه 205 این کتاب همون روایت رو میکنه. ول ابهر عرق مستبطن الصلب، یک رگی است که در داخل کمر از باطن قرار داره. ول قلب متصل به قلب متصل. فاذا انقطع لم تكن معه حیات، اگر قطع بشه زندگی قطع میشه، شخص میمیره. بعد میاد در پاورقی یک نکته میاره، میاد در بعضی از نسخه ها به این صورت اومده و یقال الابهر الوتین، گفته می شود ابهر وتین، یعنی لقب ابهر چیه؟ وتین است. این در نسخه های قدیمی این کتاب بوده، البته الان در چاپی ها اینو حذف کردن، علتش رو هم عرض خواهم کرد. بله بله، این رو هم من بزرگترش بکنم. در پاورقی صفحه 205 این کتاب این اول روایت رو میاد نقل میکنه والابهر، بعد میاد در پاورقی همین جا میاد میگه ویقال الابهر الوتین.
بله.
متشکرم از آخوانم. خب پس تا اینجا از یکی از قدیمی ترین مصادری که میاد ترجمه میکنه روایات رو ما نشان دادیم مقصود از ابهر چیه؟ همون کلمه وتین.
بله.
اما بریم یک کتاب دیگه، در اقدالفرید میاد شبیه همین مطلب رو مطرح میکنه و به این صورت همون روایتی که پیغمبر نقل کردن میاره. اتاق فرمان تشریح متولد کنن؟ بله. ثم لقطع نامن هلوتین والابهر الوتین، ابهر وتین چیست؟ هرقان، دو رگه در قلب که اگر یکی از این دو تا قطع بشه صاحبش میمیره.
بله.
پس مشخص شد وتین و ابهر چیه؟ یکیش دو لفظ برای یک رگ به حساب میاد، یعنی برای یک قسمت از رگهای قلب به حساب میاد. خب اشاره هم کرده به یک آیه که ثم لقطع نامن هلوتین، یعنی چی؟ بریم از قرآن بخونیم، سوره حاقه آیه 44 تا 46. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اگر پیغمبر به ما دروغ ببندد ما با قدرت از او این پیامبری رو خواهیم گرفت. ثم لقطعنا منه الوتين، و سپس رگ وتین پیامبر رو قطع خواهیم کرد. خب دقت کنید، آیه قرآن میگه اگر رگ قطع وتین پیامبر قطع بشه یعنی چی؟
حیات دیگه،
یعنی پیغمبر به ما دروغ بسته. اگر پیغمبر به ما دروغ ببندد، رگ وتین پیغمبر رو قطع میکنیم. و در صحیح بخاری روایت کردن پیغمبر چی فرمود؟ رگ وتین من قطع شد. الان احساس میکنم رگ وتینم داره قطع میشه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دروغ بوده، چون وتین رو در قدیمی ترین مصادر ترجمه کردن. از بعدش که اومدن به این مشکل خوردن، گفتن یقال یقال یقال، اینا رو همه رو ما مراجعه کردیم به تحریف دیدیم. اما قدیمی ترین مصادر آوردن وتین و ابهر رو اصلا یک لفظ میدونن، الابهر الوتین، ابهر وتین اصلا بهشون گفتن.
جناب استاد ناصر، این اتفاق با در واقع زخمی چیزی رخ میده یا نه از درون اتفاق میفته؟
در همون سمی که میگن پیغمبر در خیبر خورد، حالا نعرض میکنیم، چون در روایت میگه اون طعامی که در خیبر خوردم الان تأثیر گذاشته، بعد از 4 سال رگ قلبم پاره شده. پس اگر اهل سنت بگن رگ قلب پیغمبر پاره شده، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر به خدا دروغ بسته. این روایت که قطعا دروغه.
درست.
چه کسی روایت رو جعل کرده؟ تو این روایت چیزی غیر از مسمومیت و قطع شدن رگ قلب پیغمبر آمده؟ مسمومیت در خیبر، قطع شدن رگ پیامبر 4 سال بعد، غیر از این هیچی نیست. کسی که این روایت رو جعل کرده قطعا مقصودش این بوده که علت شهادت و مسمومیت پیغمبر بر همه مخفی بمونه، چون روایت که دروغه، نمیشه بگیم بطن پیغمبر قطع شده، این معناش دروغگو بودن پیامبره. اینو بعد می‌ذاریم کنار. اما کی رو جعل کرده؟ در سند 4 نفر بیشتر نیستن. آقایون اهل سنت، برام ببینن چه کسی از بین این 4 نفر جائل این روایت بوده، میخواسته مخفی بمانه علت مسمومیت پیامبر. دو نکته دیگه عرض بکنم. در کتاب جوامع السیره ابن حزم جلد 1 صفحه 12 همون ابتدا ماجرا رو نقل میکنه، میگه و او تهم از سم به پیغمبر سم داده شد، فما تمن اکله معهول هینه، هر کسی که با پیامبر این سم خورده بود در همون مجلس مرد، ولی پیغمبر زنده بود. و عاش هو صلی الله علیه و سلم بعد از ذلک 4 سنین. پیغمبر 4 سال بعد زنده بود. یعنی چی؟ بعد از 4 سال با توی معجزه پیغمبر تموم شد دیگه، کس کار افتاد؟ اگر معجزه بود از همون اول پیغمبر باید چیکار کنن؟ هیچ تأثیری درشون نذاره. این که تأثیر گذاشته یا معجزه پیغمبر بلد نبوده، این جادوگری بوده که جادوگری اثرش از دست داده. اگر معجزه دارد که این سم دیگه اصلا اثر نمی کنه، نه اینکه حالا من معجزه می کنم یه مقدار کمتر بشه اثرش، مثلا به اصطلاح باتری یا مثلا کارتی که شارژ داشته باشه تا 4 سال 5 سال، این 4 سال تموم شد پیغمبر دیگه الان اعتبار معجزه شما تموم شد، از این بعد حالا یه معجزه جدید دوباره اگه میخوای تجدید کنی معجزه رو، نمیخوای بمونه. چه حرفی میزنید شما؟ اون سمی که پیغمبر در خیبر خورد خودتون میگید همه رو فلحال کشت، پیغمبر تا 4 سال بعد زنده بود. آیا این معقوله که اون سم پیغمبر رو کشته باشه؟ این نکته. نکته بعد، خودشون میگن این ذراع مسمومی که پیغمبر در خیبر خورد تا گذاشت در دهنه شروع کرد و پیغمبر صحبت کردن، یا سال از من نخور. و کلمه ذراع شات المسموم و نه مسموم. این لقمه در کجا پیغمبر صحبت کرد؟ در دهان پیغمبر، نه در معده پیامبر. پیغمبر وقتی فهمید مسمومه اینو فرو برد. اگر میدانست مسموم و فرو برد، خلاف سریعه قرآن کرده، چون این علم ظاهریست نه علم غیب. علم غیب بچه فهم کنه، اما با علم ظاهری اگر کسی بداند این سم به حق خوردن نداره، یا باید بگید نخورده. اگر میگید نخورده، پس این که میگید پیغمبر در خیبر مسموم شد 4 سال بعد شهید شد چیه؟ پس دقت کنید، روایت بخاری اجمالاً برای ما شهادت پیغمبر رو ثابت میکنه. صحابم تصریح کردن پیغمبر شهید شده، اما این کسی که اومده میگه پیغمبر به خاطر سمی که 4 سال قبل خورده مسموم شد، این معلومه یکی از راویای این روایت داره بازی در میاره. خیلی ساده، 2-4 تا. ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد ششم صفحه 286 اینطور میگه و فی صحیح البخاری از ابن مسعود روایت میکنه، لقد کنا نسمع تسبیح الطعام و هو یاکل. پیغمبر در حالی که میخورد طعام در دهان حضرت تسبیح میگفت یا در مقابل حضرت. و کلمه ذراع شات المسمومه، ذراع گوسفندی که مسموم شد با پیامبر صحبت کرد و اعلمه بما فیه من السم و آگاه کرد پیغمبر که آقا من سم تو ماست. این تا اینجا. خب پس تا اینجا مشخص شد که پیغمبر شهید شده، مسموم از دنیا رفته، اما نه با اون سم خیبر. در کجا به پیامبر سم دادن ما مشخص نیست، فقط یک جا در تاریخ آمده که در خانه پیامبر به زور به پیامبر خوراکی داده شد که حضرت مایل نبود. پیغمبر در حالی که وحی بهشون میشد ظاهرا، چون خودشون میگن پیغمبر وقتی وحی بهشون میشد حالتی میشدن که دیگه کنترلش اعضای خودشون رو از دست میدن، به حالت به اصطلاح خوابیده درک میکردن بیرون رو، اما حالت خوابیده میشدن، حالت شخصی که از هوش رفته ولی همه چی میفهمیدن. در چنین حالتی میگه ما آمدیم و به زور در گوشه دهان پیامبر چیزی ریختیم، از اون که دوا ریختیم. پیغمبر هم که به هوش آمدن گفتن که مگر من به شما نگفته بودم در دهان من چیزی نریزین؟ حالا که اینطور شد به هر کسی در اتاق باید دوا بخورانید. این روایت هم در صحیح بخاری اومده، جلد 4 صفحه 1118، حدیث 4189، کتاب المغازی باب و مرض النبی و وفاته، یا در کتاب طب باب اللدود، کتاب الدیات باب القصاص بین الرجال و النساء فی الجراحات. جالب بخاری این روایت رو در کتاب القصاص هم آورده، یعنی این که به اون افراد داخل اتاق هم خورانده شد از باب قصاص بوده. خیلی عجیبه. بعد آقایون میان چشم خودشون رو به همه این مطالب میبندن. البته ما از اینا نمیخوایم برداشت بکنیم، چون ما از اول تا آخر بخاری رو دروغ و جعلی میدونیم، حتی فضیلت اهل بیت. چرا؟ چون فضیلت اهل بیت اومده با اتهام اهل بیت مطرح کرده، مطالب درش آورده که اهانت به اهل بیت.
چه قبلا هم یه نمونه
ما بارها و بارها در اینجا نشون دادیم. بنابراین این مطالبی است که خود اهل سنت بعد پاسخگو باشن. طبق مبانی شما پیغمبر به شهادت رسیده، طبق مبانی شما مشخص نیست چه کسی به حضرت سم خورانده، اما یک سری آثاری از کسی که این روایات رو جعل کرده بر ضد پیامبر معلوم هست. بعد بگردیم ببینید کی بوده. شما بعد بیاین روایات خودتونه، عهده‌ام برگردن شماست. این که شما میخواید مردم رو در جهالت نگه دارید مشکل خودتونه. شما از افشا شدن حقیقت برای مردم ترس دارید. بعد من یه چند نکته بگم.
روایت لدود را اگه میخواهی نشون بدیم من پیداش کردم.
تصویر مونیتور شماره یک رو لطف کنم.
تصویر شماره
بله این رو بعد قالت عایشه لددنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه. پیغمبر رو ما در گوشه دهانش دوا ریختیم و جعل یشیر الینا لا تلدونی، به ما اشاره کرد که این کارو نکنید. ما گفتیم چون مریض از دوا شاید بدش بیاد، مثل بچه کوچیکایی که از دوا بدشون میاد، دست پای پیغمبر رو بگیرین به دور در حلق پیغمبر دوا بریزین. وقتی که پیغمبر افاقت دوباره حالش خوب شد، قال علم انحکم ان تلدونی، به شما نگفتم به من دوا نخورونین؟ گفتیم آقا فکر کنیم شاید شما بدتون میاد دوا بخورین. پیغمبر فرمودن که هر کسی در این اتاق است در حلق او دوا ریخته شود، غیر از عباس که او در اینجا حاضر نبوده بعد از اینکه دوا به من خوروندین وارد شده. خب همینجا یه نکته اضافه بکنیم. طبق روایت بخاری در همون جایی که پیغمبر بوده در اتاق خودش زنهای پیغمبر تعداد دیگه بودن، گروهی از صحابه دستور سری پیغمبر رو مخالفت کردن. چه توقعی داره راجع به سایر مسائل؟ خب اینی که ما این آقایون میگن بحث شهادت پیغمبر رو مطرح نکنید که مردم عقده میشن، علتش عقده شدن مردم نیست. چرا؟ میگن چوبو که بلند کنی گربه دزده حساب کار خودشو
میبره
میکنه. ما اگه تا بیان بگیم پیغمبر شهید شد، اینا به هول و ولا میفتن. این اشکالات رو در روایت‌های خودشون دیدن، جرأت هم ندارن برای مردم مطرح کنن که آقا پیغمبر شهید شده. وگرنه خب عثمان مگر شهید نشد به نظر شما اهل سنت؟ 24000 نفر در جمل، 70000 نفر در سپین برای او کشتن. پیغمبر شهید شد. کی پیغمبر شهید کرده؟ قاتلش کی شد؟ حالا پیغمبر رو شاید بگن چون اون زن رو به خاطر اینکه تعدادی رو مسموم کرده بود کشتن. اگر بگن همون زن پیغمبر رو مسموم کرده، همون یهودیه که در خیبر بود، میگن اون رو به دار آویختن به خاطر اینکه 7 نفر یا 8 نفر از اصحاب پیغمبر رو کشت. اما راجع به ابوبکر چی میگید؟ خب ابوبکر هم دیدید روایت معتبر مسند احمد میگه ابوبکر مسموم شد. آقای خلیفه اول چیکار کرد برای خلیفه دوم؟ عمر بن خطاب برای اینکه ببینه قاتل ابوبکر کی بوده چیکار کرد؟ چند هزار نفر رو کشت برای اینکه ببینه قاتل ابوبکر کی بوده؟ مشکل قاتل ابوبکر نبود. اصلا پیگیری نکردم که ابوبکر رو کشته. با اینکه یقین دارن روایت معتبرم هستش که آقا ابوبکر مسموم مرد. خب آقا عبدالله ابن مسعودی که میدونست ابوبکر مسموم مرده، چرا نرفت اعلام کنه آقا من میدونم ابوبکر مسموم مرده، بره پیگیری کنید. چی شد؟ فقط میگن آقا قاتلین عثمان رو عایشه و طلحه و زبیر پیگیری کردن که بعد قصاص بشن. خب قاتل ابوبکر چی؟ ابوبکر بنده عثمان ارزش نداره میشه شما؟ شما پیغمبر رو قبول ندارید شهید شد؟ ابوبکر که قبول دارید. همه اینها رو برای مردم حل کنید، نگذارید این سوالات بی جواب برای مردم بمونه از صدها هزار سوالی که شیعیان از اهل سنت دارند و جوابی براش نیست.
حالا در میان کلامشون هم آیا ابوالقاسم یه توهین هم به عزاداری های ما هم کردن که همیشه ارسات که در غم و اندوه و
یک دو نکته حالا فرمودم اضافه بکنم. خودش گفت اگر ما اعتقاد داشته باشیم پیغمبر شهید شده و هنوز قصاص نشده قاتلش، باید منتظر منتقم باشیم. پس خودش اینو قبول داره. اگر ما بدانیم امیر مؤمنان شهید شده و فاطمه زهرا به شهادت رسیده و امام حسن شهید شده، امام حسین شهید شده، باید منتظر یک قاتل یک منتقمی برای اینها باشیم. این طبیعیه. توقع زیادی ما از خدا نداریم. خدا یا بزرگترین افراد امتت، بزرگترین افراد دنیا رو شهید کردن، ما میخوام این قاتلاش در دنیا چه عذابی به سرشون میاد؟ منتظر منتقم باید باشیم. خود اینا هم اعتراف کرد. حالا که شما این رو قبول داری، اون قسمت هم ما ثابت کردیم که پیغمبر به شهادت رسیده. شما بیا بگو چه کسی منتقم پیغمبر خواهد بود؟ شما باید جواب بدین. ما داغدار هستیم، دلمون میسوزه و اشک از چشمانمون جاری است برای مظلومیت پیامبری که به شهادت رسید. خلیفه اول پیگیری نکرد برای قاتلش. اینا باید برای همه مردم حل بشه
انشاءالله. به امید روزی که ندای انا المهدی از چنار خانه کعبه برخیزد و وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام ظهور کنند و انشاءالله انتقام بگیرند از همه کسانی که ظلم کردند در حق اهل بیت، از وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام گرفته تا آخرین امام شیعیان وجود مقدس آقا امام حسن عسکری علیه السلام. خب خیلی متشکرم دوستان بیننده. این 18 برنامه کلمه طیبه هست که با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم و همونطور که میدونید پاسخگوی شبهات و مسائلی هستیم که از طرف شبکه‌های وهابی مطرح میشه و اساتید بزرگوار برنامه کلمه طیبه با اطلاعات بسیار کامل، جامع و دستی پر پاسخ خواهند داد. درخواست میکنم عزیزانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن تا توضیحات لازم رو عرض بکنن.
بنده عرض کرده بودم که از حضرت فاطمه زهرا در کتب شما چرا روایت نیست؟ خب این دیگه نمیخواد لجاجت. آقا ما که نبودیم اون زمان، اگر ما بودیم روایت میکردیم. خب نیست دیگه، ما چیکار کنیم؟ به وجه این اعتراف شجاعانه میاد با لجاجت برای من چرم میبافه. خیلی زشته، واقعا برای یک عالم خیلی زشته.
بله.
حالا صاحب این روایتی که آقایون نشون دادن که این روایت از حضرت فاطمه زهرا است، در اینجا علی هاشم است.
بله.
ابی هاشم تعریف میکنه، میگه که لما اخرج به علی خرجت فاطمه، حضرت فاطمه رضی الله عنها بیرون شد و آبی از قمیص رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا به متن حدیث آقای هاشمی فعلا ما زیاد کاری نداریم. این که پیراهن پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را حضرت فاطمه رو سرش گذاشت.
بله.
آخرت هم بیده ابنه ها دست دو تا فرزند گرامی شد، حضرت حسن و حسین رو هم گرفت و قالت مالی و مالک یا ابابکر، ای ابوبکر چه شده است؟ با من چه کار داری میکنی؟ تورید و انتو اتم ابنیه و ترملنی من زوجی، میخوای بچه ها منو یتیم کنی؟ میخوای منو از شوهرم بیشوهر کنی؟ والله لولا ان تکون سیئتا، اگر خوف این نبود که عذابی نازل شود و به دیگران برسد، لنشرت و شعری، موی سرم را بیرون میکردم و لفرخت و الی ربی، در بارگاه پروردگارم فریاد میکشیدم. فقال رجل من القوم، تا آخر. این که آیا این حدیث میتواند آیا واقعا این عمل میتواند عمل حضرت فاطمه باشد؟ آیا حضرت فاطمه سرور زنان بهشت رضی الله عنها و سلام الله علیها، آیا میتواند چنین چیزی فرموده باشد که من موی سرم را نشون میدهم بیرون میکنم؟ نعوذ بالله نعوذ بالله، آیا چنین چیزی میتواند؟ ما به این فعلا به این متن کاری نداریم. منافقان فرصت پیدا نکنن بگن که ما کاری. این حدیثی است که آقایان نشون دادن به عنوان حدیث حضرت فاطمه. از ابو هاشم معمولا ما وقتی بخوایم سند را بررسی بکنیم از بالا شروع میکنیم، نمیریم از کسی که دیروز گفته که این حرف چی است، ما به خاطر اینکه وقت ما ضایع نشه میریم از بالا، از اصل شخصی که از امام معصوم شنیده یا از پیامبر شنیده از اون شروع میکنیم. ابو هاشم حالا کیست؟ ابو هاشم داوود ابن قاسم ابن اسحاق ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب ثقتون، این آدم ثقه.
بله
هاشمی؟
بله داوود
ابو هاشم
بله
ثقه
داوود ابن عبدالله، ببخشید استاد، داوود ابن عبدالله،
داوود ابن القاسم ابو هاشم، داوود ابن القاسم ابن اسحاق ابن عبدالله.
بله
ابو هاشم داوود ابن القاسم ابن اسحاق ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب.
بله
یعنی این ابو هاشم نبی حضرت جعفر ابن ابي طالب است، نبی پنجم جعفر ابن ابي طالب است.
بله
ثقتون، ایشون ثقه.
بله
خب روا ابو و نبی عبدالله علیه السلام پدر ایشون حضرت امام جعفر صادق را دیده و ایشون از ایشون روایت کرده. اما با وجود که این ابو هاشم ثقه هست، یک آفت بزرگی و یک مشکل بزرگی به اصطلاح علم رجال در اینجا وجود دارد که این چیزی هست ما میخواییم خدمت جناب آیت الله عرض کنیم و آیات عظامی که از این در استفاده میکنن میخواییم خدمت ایشون عرض کنیم که ثقه بودن در اینجا کافی نیست که ابو هاشم از اهل بیت است، نبی حضرت جعفر ابن ابی طالب است، این کافی نیست. آیا و کان اصقل هاشمیه نبی وقته
جالب دیگه چی میخوای؟
حضرت ابو هاشم شخصیت معمولی هم نبوده، اصقل هاشمیه نه فی وقته، از فقیترین هاشمی ها در زمان خودش بوده، ایشون فقیترین هاشمی ها در زمان خودش بوده. خب همه این متن ستایش آقای هاشمی درباره حضرت ابو هاشم داوود ابن قاسم آمد.
خب.
اما در رجال ابن داوود جلد یک صفحه 215 میگه که توفی سنت و احدا و چتین و مئتین، احدا و چتین و مئتین یعنی چند؟
261.
سال 261 این جناب ابو هاشم هاشمی نوه گرامی حضرت عبدالله حضرت جعفر ابن ابی طالب وفات کرده.
خب
ایشون خودش حضرت امام جعفر صادق را ندیده. وقتی جعفر حضرت امام جعفر صادق را ندیده باشه، پس پدر گرامی ایشون امام محمد باقر را هم ندیده. وقتی امام محمد باقر را ندیده باشه، طبیعتاً امام زین العابدین را هم ندیده. وقتی امام زین العابدین را ندیده باشه، پس حضرت حسن و حسین را هم ندیده.
بله.
وقتی که حضرت حسن و حسین را ندیده باشه، حضرت فاطمه را از کجا می‌خواسته ببینه؟ پس انقطاع در اینجا بین ابو هاشم و بین حضرت فاطمه که این صحنه را از زبان حضرت فاطمه یا به عنوان چشم دید از زمان حضرت فاطمه تعریف میکند چقدر فاصله هست؟ 261 سال.
250 سال.
250 سال باشه، چون که حضرت فاطمه وفاتشون سال 11 بله. و طبق رجال بن داوود که میفرماید ایشون ثقه هم هست و سال و از قول هاشمیین هم هست، اما خب ایشون تفسیر نداره. این چیزی که از زبان ایشون گفته شده، این 250 ساله که در این بین فاصله هست، حداقل باید 5 راوی دیگر در این وسط می بود. اگر 50 سال حساب کنیم عمر هر راوی را، باید 5 راوی دیگر حداقل در این فاصله وجود می داشت. ابو هاشم مثلا فرض کنیم ابو هاشم از زبان امام جعفر صادق نقل میکرد، ایشون از زبان امام باقر، ایشون از زبان زین العابدین، ایشون از زبان امام حسن و یا حسین یا حضرت فاطمه. این ابو هاشم علامه حلی در خلاصت اقوال می نویسه جلد 1 صفحه 111 میگه که ابو هاشم کسی است که با حضرت امام رضا، با حضرت جواد، با هادی و با عسکری هم ملاقات داشت.
خب جناب استاد یزدانی در خدمت شما هستیم. کارشناس وهابی تو این کلیپی که خدمت دوستان بیننده پخش کردیم روایت رو از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندن و بعدش هم اومدن به سندش ایراد گرفتن و اشکال کردن که بعدم گفتن که این روایت مقطوع اینها، بعد تو این بیشتر مانو دادن که ابو هاشم نمیتونه از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت شنیده باشه. حالا اومدن یه سلسله مراتبی رو بیان کردن، میخوام پاسخ حضرت عالی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب متاسفانه ایشون خیلی اهانت هم زیاد کردن، ما خیلی از اهانتاشو قیچی کردیم چون واقعا زشت بود این اهانت ها. که به حضرت آیت الله غزوانی این اهانت ها رو انجام دادن و از جمله دیدیم در اول کلیپ گفتن که اینها چرن بافتن.
بله. یه توهین هم بیشتر
خب توهین که زیاد کردن دیگه. خب اما ببینیم که کی در این کلیپ چرن بافته، چه کسی چرن گفته. خب ایشون ادعا کردن که در کتاب‌های شیعه حتی یک روایت از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها نقل نشده. ادعای اولشون این بود که در کتب اربعه شیعه حتی یک روایت از زبان حضرت زهرا نقل نشده. بعد که ما رفتیم 7-8 تا 10 تا روایت رو نشون دادیم، گفتن نه اینی که گفتی درست نیست، باید یک روایت باشه با سند صحیح. خب روایت با سند صحیح هم ارائه دادیم، گفت نه یک روایت باشد که گفته باشد حضرت زهرا از پیغمبر ان ابی نمیدونم فلان فلان، باید از زبان پیغمبر نقل کرده باشه. خب همه اینها رو جواب دادیم، اومدن بررسی سندی کردند و به هر حال خواهیم دید که چقدر چرن گفتن. همین
ایشون اولش گفتن که شیعه اگر روایت داره بیاره، الان 3 هفته است ایشون پشت سر هم فقط داره روایتایی که ما شیعه آوردیم جواب میده. یعنی کسایی که در جریان بودن میگن ایشون الان گفت شیعه اصلا هیچ روایت نداره. ما تحقیق کردیم الان چند هفته است، همین مایه تایید حقانیت شیعه شد که چندین هفته است ایشون داره یک بند میاد روایتای شیعه را جواب میده.
اونم نقد چه نقدی، حالا میرسیم. خب ما گفتن ما مسند داریم، مسند فاطمه شون هم ما نشون دادیم، مسندی که اینها داشتن. خب دیدیم که نزدیک 280 روایت در این بود. تمام روایاتی که اینا نقل کردن به همین صورته، یا مستقیم از حضرت زهرا نیست، یا سندش ضعیفه، یا اصلا ربطی نداره. خیلی از روایت ها اصلا ربطی نداشت به این قضیه که ما بعد از روایت ها هفته قبل نشون دادیم. حالا اگه باز همین مسند فاطمه رو دوستان میتونن نشون بدن، ما چند تا روایت از داخل این باز هم نشون خواهیم داد. این همون مسند فاطمه است که این آقا با افتخار میگه ما مسند فاطمه داریم.
یادم هست که جسارت توهین هم داره،
جسارت هم کرد. بله این مال آقای جلال الدین سیوطی هست، این مسند فاطمه. خب ببینیم روایاتی که در این آورده کدوم یکیش از مستقیما از حضرت زهرا است. اینا همین مسند فاطمه رو بگیرن به ما نشون بدن تک تک روایاتش. یک روایت شماره 28 شما خوندیم که روایت هست درباره این که ابوبکر در آخرین لحظات عمرش میگه ای کاش من به خانه فاطمه حمله نمی کردم و به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم. خب در این روایت کجاست کلام حضرت زهرا از پیغمبر با سند صحیح؟ حتی روایت سندش معتبره، این روایت در بین این روایتی که نقل کرده سندش معتبر هست و خود راوی نویسنده کتاب آقای سیوطی میگه انه حدیث حسن و قال انه حدیثون، از ضیاءالدین مقدسی نقل میکنه، صاحب
از سنن سعید بن منصور،
سنن سعید بن منصور که این سند حسن هست. جو غیر از این که در این روایتی از پیغمبر نیست، کلامی از پیغمبر در این روایت نیست، خودش هم تصریح میکنه.
درسته.
اکثر روایتش همینه. آقای حیدری شما همین مسند فاطمه ای رو که آوردی و بهش افتخار کردی با همین ویژگی هایی که گفتی بیار روایت به ما نشون بده با سند صحیح باشه از پیغمبر از رسول خدا. خب بیار نشون بده چند تا میشه ببینیم شما بیشتر داری یا ما بیشتر داریم. تازه توجه کنید که اکثر کتاب های شیعه، اکثر کتاب های روایی شیعه همشون آتیش زده شده.
بله.
شاید 90% کتاب های شیعه که در زمان امام صادق ما 6600 کتاب داشتیم، هیچ کدوم از اینها الان در دست ما نیست، همه رو آتیش زدن. اینها رو هم توجه کنید و بعد مقایسه میکنید ببینید شما چند تا روایت صحیح در کل کتاب‌های خودتون در مسند فاطمه‌تون دارید و ما هم میاریم مسند فاطمه‌مون نشون میدیم ببینیم چند روایت با سند صحیح از حضرت زهرا از پیغمبر داریم. خب ایناش خیلی مهم نبود که به هر حال خواستیم بگذاریم. خب مطلب بعدی ایشون دیدید چند وقتی ادعا میکنه که ما می‌خوایم کلاس رجال بگذاریم، کلاس علم رجال گذاشتیم برای کی؟ برای مراجع شیعه. مراجع شیعه بیان از آقای حیدری پای ماهواره بنشینن رجال یاد بگیرن. خب در همین روایتی که این آقا خوند چند تا غلط فاحش داشت. در همین روایتی که خوند همین ادعا مدعی چند تا غلط فاحش داشت. اولا متن روایت رو غلط میخوند، متن روایت رو غلط میخوند. اگر صفحه مانیتور من نشون بدید، من همین روایت رو که ایشون خوند، بله، که حضرت زهرا گفت ای ابوبکر تو رو به ما چی کار، میخوای فرزندانم رو یتیم کنی؟ و تورملنی میخوند.
آره.
و تورملنی، در حالی که تورملنی نیست، تورملنی. آقایی که ادعا میکنی عرب هستی و عربیت هم خیلی قوی هست و میخوای به مراجع شیعه علم رجال بیاموزی، حداقل دقت کن روایت رو که میخونی از رو غلط نخونی. البته ما این اشکال مهمی نمیدونیم، ما هم بعضن اشتباه کردیم و اشتباه میکنیم و یه چیز طبیعیه، ولی برای کسی که ادعا میکنه کلاس علم رجال برای علما و مراجع شیعه گذاشته، خون اشتباه خوندن یک روایت بسیار بسیار
بد برش گذاشته،
احتمالش همین هست. خب یا مثلا ایشون در همین کلیپی که دیدیم علامه هلی رو میخونه علامه هلی. خب بابا علامه هلی رو دیگه هر بچه شیعه بلده، شهر به نام هله ما در دنیا نداریم، هله است. تو که مدعی هستی به مراجع شیعه درس رجال میخوای بدی، این عالم، عالم بزرگترین عالم شیعه در علم رجال هست، یکی از بزرگان هست، حداقل مشهور هست، هم کتاب رجالش، هم کتاب اصولش، هم کتاب فقهش، علامه علل اطلاق شیعه از همه اسمشو بلده. مثل این کسی مثلا ابن حجر رو بخونه ابن حجور، مثلا یا ذهبی رو بخونه ذهبی. خب علامه هلی رو ایشون میخون علامه هلی، یا ابو ابن داوود رو ایشون میخون ابو داوود. نه هم همین هست، ابن داوود رو ایشون میخون ابو داوود. ابو داوودی که میخونی اون سنیه، ابو داوود سجستانیه، پسرش هم هست، اونها غیر از این ابن داوود ماست، غیر از این ابن داوود است که به هر حال شیعه داره. این اشکالاتی بود و اشکال فاحشه که ایشون داشت این هست که ایشون ابو هاشم رو اشتباه گرفته بودن، ابان از ابو هاشم،
این ابو هاشمی که میگفت حضرت فاطمه رو ندیده،
این ابو هاشمی که این آقا ادعا میکرد متوفای 261 هست، این ابو هاشم با اون ابو هاشم زمین تا آسمون فرق داره. ما باز اون در مثلا مجبوریم بگیم آقای حیدری هر گردی گردو نیست و آقای ابوالقاسمی نمیگن، ولی من میگم چون ایشون خیلی توهین کردن به استاد ما، بسیار توهین کردن، مجبوریم اون استفاده کنیم. آقای حیدری هر گردی گردو نیست، هر سیبیلوی هم بابات نیست. باز این آقای یه سیبیلوی رو تو خرابه های سقیفه دید، دستشو گرفت برد خونش، به مامانش نشون داد که این باباست. نیست آقای حیدری، دقت کن، این ابو هاشم با اون ابو هاشم زمین تا آسمون فرق داره، حداقل 100 سال فاصله داره اینا با هم دیگه. چرا؟ چون این ابانی که از ابو هاشم نقل میکنه از اصحاب امام صادق هست،
درسته،
متوفای 200 هست، از اصحاب اجماع هست، از ابو هاشم نقل میکنه. چطور این آقایی که متوفای 200 هست میتونه از یه شخصی که متوفای 261 هست نقل کرده باشه؟ شما که مدعی هستی علم رجال رو میخوای به علمای شیعه یاد بدی، خب به این مسائل کوچیک رو تو بلد نیستی، یه سند رو میخونه نمیدونه ابان کیه، معلا کیه، بعد توهین میکنه. حالا اینا شما پخش نکردیم، میگه اینا بچه های کوچیک هم اینجوری اسم نمیبرن، چرا مشخص نکردن که ابان کیه؟ خب اینا برای علمای علم رجال شیعه مشخصه، ابان وقتی میاد همه میفهمن ابان در این سند در اینجا کیه، شما نمیفهمی، چون با علم رجال شیعه، با ادبیات علم رجال شیعه، با الفبای علم رجال شیعه آشنا نیستی. این اشتباهی که ایشون کردن به هر حال اشتباه بسیار فاحش بود و ما به ایشون توصیه میکنیم که دیگه از این اشتباهات نکنه، حداقل زنگ بزنه به ما، خودشون بلد نیستن، زنگ بزنن به ما، ما اگر بودیم سند رو براش مشخص میکنیم، ابان کیه، معلا کیه، بعد برن برنامه اجرا کنن. ما نبودیم، شاگردامون هم هست در مؤسسه، کسانی که بتونه برای این آقا رجال سند رو مشخص کنه، ابو هاشم کیه، ابان کیه، معلا کیه و بقیه‌اش. خب نکته بعدی که ایشون باز اشتباه فاحشی داشتن این بود که جمله لولا ان تکون سیئتا لنشرت شعری رو ترجمه اشتباه کردن، اشتباه ترجمه کردن و این گونه ترجمه کردن که اگر خوف این نبود که عذابی نازل شود و به دیگران برسد، موی سرم را بیرون میکردم و به همه نشان میدادم. اینجوری ترجمه کردن دیگه.
این مال چی هست این جمله که ایشون گفتن؟
این جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها است که لولا ان تکون سیئتا لنشرت شعری.
درسته.
ایشون ترجمه میکردن اگر خوف این نبود که عذابی نازل شود و به دیگران برسد، موی سرم را بیرون میکردم و به همه نشان میدادم. در حالی که این نیست آقای حیدری، منظور این هست که اگر گناه و معصیت نبود این کار، من موهایم را پریشان میکردم. اما پریشان میکردم یعنی اینکه به همه مردم نشون میدادم در وسط خیابان میمدم موهای خودم رو پریشون میکردم به همه نشون میده. این نیست. حتی اگر حرف شما درست باشه، حتی اگر ترجمه این آقا درست باشه، باز هم میشه اینجوری توجیه کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها یا هر زنی دیگه ای موهای خودش رو زیر چادر پریشان کنه و نفرین کنه، یا در یه اتاقی
در خانه خودش
موهای خودش رو پریشان کنه و ابوبکر و عمر و اون مهاجمان رو نفرین کنه. میتونه یا نمیتونه؟ به هر حال ایشون این اشتباهات فاحش رو که داشتن، به هر حال کسی که ترجمه روایت رو بلد نیست، کسی که علامه حلی رو علامه حلی میخونه، کسی که با عالم علمای علم رجال شریعه اسمشو بلد نیست و این به هر حال اشتباهات فاحش رو انجام میده، من توصیه میکنم دیگه این ادعا رو نکنه که من میخوام به علمای شیعه و به مراجع شیعه میخوام درس رجال بدم. شما اول بیا با الفبای علم رجال شیعه آشنا بشو و بعد این ادعا رو بکن. البته مطلب زیاد هست،
بسیار وقت ما بسیار خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه که رعایت وقت فرمود جناب یزدانی عزیز. دوستان بیننده همچنان برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت و افتخار ما این است که به اتفاق شاگردان برجسته و برتر حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. باور کنید که خیلی بیننده های زیادی هستن که ما رو تماشا میکنن. اتفاقا دو سه روز پیش توی یک نمایشگاه کتابی بود، من داشتم یک کتابی رو مطالعه میکردم، یکی از عزیزان اصفهانی اومد، جوانی بود و آقای یزدانی ایشون خیلی تشکر کردن از برنامه کلمه طیبه، با اتفاق دوستانشون اومده بودن نمایشگاه کتاب و انشالله که لطف و عنایت حضرت حق شامل شما بزرگوار بشه و انشالله دوستان بیننده ما رو هم دعا کنید. اما کلیپ بعدی که میخوایم پخش بکنیم و باز انشالله استاد ابوالقاسمی پاسخگو باشند، کلیپ شماره 3 هست که باز در خصوص سند قرآن مطالبی بیان شده که من درخواست میکنم کارگردان خوب برنامه کلیپ شماره 3 رو پخش بکنن، توضیحات رو عرض بکنن.
بله. شیعه اثناعشری قرآنی با سند معتبر نمیتواند ثابت کند. این را فعلا یک ادعا فرض کنید، یک ادعایی که اگر شما عکسش را ثابت کنید ما عذر خواهی میکنیم، ما نفهمیدیم آقا، ما اشتباه کردیم، ما نمیفهمیدیم که شما سند معتبر دارید، ما فکر کردیم شما برای اثبات قرآن سند معتبر ندارید. حالا این ادعا را شما فعلا موقتا مطرح بدانید، از ما بپذیرید، هر وقت که شما سند قرآن خود را ثابت کردید ما یک توقفی میکنیم، یک عذر خواهی میکنیم از بینندگان عزیز، میگیم ببخشید که ما نفهمیدیم که برادران ما شیعیان اثناعشری این قرآنی که در دست ما هست و در دست اینها هست و این هم الحمدلله مشترک است بین همه مسلمان ها، اعتقاد دارند به این که این قرآن کلام خداست و هیچ گونه تحریفی و نقصی و اضافه ای در این نیامده است، این قرآن از طریق برادران شیعه اثناعشری ما هم ثابت شده است. اینها در عمل قرآن بلد نیست آقا بخونه، جناب آیت الله، آخر کسی که این همه با قرآن جاهل است، این کسی که حاضر حتی بلد نیست قرآن رو از رو بخونه، این چگونه میخواد حکم استنباط بکنه؟ این کسی که قرآن اگر بلد نیست از رو بخونه چگونه میتواند قرآن مسائل استنباط بکند؟
طبعا قرآن از الله سبحانه و تعالی یگان شاهنشاه جهانیان، خالق و صاحب اختیار جهانیان، قرآن نازل شد توسط جبرائیل امین، انه لقول رسول امین، نازل شد توسط جبرائیل امین، انه لقول رسول امین، به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم محمد ابن عبدالله آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرستاده شد و حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بنابه احداث و رخدادها و رویدادها قرآن را بر یاران خودش قرائت می فرمودند و برخی از یاران اون را می نوشتند، مانند عبی بن کعب و دیگر اصحاب اون را حفظ می کردند و در این بین این اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم 7 نفر از قراء مشهور لقب گرفتن، قراء 7گانه صحابه، زید ابن ثابت، ابو الدرداء، عبی ابن کعب، عثمان ابن عفان، عبدالله ابن مسعود، علی ابن ابی طالب و ابو موسی اشعری، که این 7 قراء در زمان حضرت عثمان ابن عفان گرد هم جمع آمدن و قرآن را جمع آوری کردن و این قرآن جمع آوری شده حضرت عثمان به نقاط مختلف دنیا فرستاد و 5 نسخه معتبر با 5 قاری مشهور به نقاط مختلف دنیا ارسال و اعزام فرمودند تا اینکه قرآن را به اونجاها برسن، حالا که این به عنوان فرمانده گروه بودن، به این صورت نبود که خودش تنهای تنها باشه. زید بن ثابت با فرمانده گروه عبدالله ابن صائب، ابی عبدالرحمن ابن عبدالله ابن حبیب ابن ربیع السلمی و مغیره ابن شعبه و عامر ابن عبدالقیس، این از پنج شاگردانی بودند که قرآن را از قرآن جمع بشه از حضرت عثمان را گرفتند و مشهورترین قرآنی که در بین ما هست ابوبکر عاصم ابن نجود هست و این ابو عمر حفص ابن سلیمان که در سال 90 تا 180 هجری زندگی میکرد. این قرآن به همین خاطر اگر توجه فرمودی باشین در قرائات میگن قرائت حفص عن عاصم، قرائت حفص عن عاصم که قرآن سینه به سینه شد. لازم به ذکر است که در این شبکه به حمدالله استاد عبدالفتاح خدمتی یکی از کسانی هستند که قرآن سینه به سینه از این کانال بیشون رسیده، یعنی استاد عبدالفتاح خدمتی در سند قرائت ابو عمر حفص ابن سلیمان از ابو بکر عاصم ابن نجود و به رسول خدا صلی الله علیه وسلم متصل هستند.
خب البته امشب متوجه شدیم که آقای هاشمی زهران خودشون عقده‌ای هستن، فکر می‌کنم کسی ازشون تعریف نکرده، خیلی آقای خدمتی رو تحویل گرفتم. خب جناب استاد القاسمی، ارشاد این کارشناس وهابی ادعا کرد که اهل سنت برای قرآنی که خودشون دارن سند متصل دارن، اما به ما نسبت دادن که شیعه برای قرآنشون سند ندارن و گفتن که اگه شیعه قرآن خودشو ثابت بکنه تازه اسخایی میکنن. حالا ببینیم که ان شاء الله شاهد اسخایی نام هستی.
این تیکر ما اضافه کردیم چون آقای حیدری خیلی تاکید داشتن قرآن هر کس غلط بخونه شایستگی کارشناسی مسائل دینی نداره، تو همین کلیپ تکرارش هم گذاشتیم که آقای هاشمی که داره همینجا به اصطلاح سند قرآن اهل سنت رو مطرح میکنه، قرآن رو همونجا اشتباه میکنه، اشتباه نقل میکنه و میگه رسول امین، حالا میگه رسول کریمه، بله رسول کریمه که اشتباه میکنه. اما حالا ما اینا خیلی کار نداریم، چند نکته رو من عرض بکنم در باب روایت. ما کسی که میاد علم روایت یاد بگیره، همون اول بهش میگن روایت بر چند دست است. یک روایت متواتره، خبر واحده، مستفیضه، تقسیم بندی اولیه روایاته. روایت متواتر یعنی چی؟ یعنی روایتی که اونقدر نقل شده که برای شخص یقین میاره این مطلب هست. وقتی اینطوری شد دیگه اصلا سراغ سند روایت نمیرن، اصلا متواتر رو دنبال سندش نمیرن، چون یقین آوره. حتی اگر تواتر رو کفار نقل کرده باشن، حتی اگر یک ماجرای متواتر رو کفار نقل کرده باشن، برای شخص میشه معتبر. حتی اگر هیچ مسلمانی هم در اونجا نبوده، 10,000 نفر کافر اومدن یه ماجرای دیدن نقل کردن، برادم یقین میاد که این ماجرا درسته. بنابراین از آیه حیدری سوال میکنیم، آیه حیدری شما برای قرآن سند واحد قائلی یا متواتر؟ ما شیعه ها میگیم سند قرآن متواتره، و وقتی شد متواتر اصلا نیازی به بررسی سندی که آیا سندش راویاش ثقه هستن آیا مبانی، اصلا این مطالب نیست. کسی که فرق بین خبر واحد رو متواتر رو بدونه اصلا این گونه صحبت نمی‌کنه. خیلی واضحه. البته احتمال می‌دیم که کسانی که این کاغذ آیه حیدری تحویلشون دادن در اینجا متوجه این نکته نبودن، چون در برنامه قبلی دیدید آیه حیدری دو تا کاغذ رو با هم اشتباه کرده بود، مطلب که راجع به روایت بود واسه یه روایت دیگه خوند و جابجا کرد. مشخص بود که روی کاغذ بیشتر حتی متن روایت هم نمی‌دونه.
حالا این روال پیش بره، من می‌ترسم این لیست خرید خونه هم اشتباهی رو آنتن موقع ببخشید.
تواتر یه تمام مسلمانای دنیا اگر فقط کافران بودن که روایت می‌کرد، نمی‌دونم آیه حیدری چه افتخاری که حالا ما سند می‌خوایم. یک. دوم، ما شیعه ها مثل شما نیستی که برای دنبال خبر واحد در قرآن بگردیم. ما قرآن رو معجزه می‌دونیم.
بله.
فرض بگیرید شما با سند معتبر برای مسیحی ها، برای یهودی ها ثابت کنید که ابولهب یه حرفی زده، چه فایده برما داره؟ وقتی یک مسیحی یا یک یهودی میاد قرآن رو نگاه میکنه، اول از شما از سندی سوال میکنه، یا آیه هاشمی، آیه حیدری، آیه خدمتی سند قرآن تو ما نشون بده، ببینم چی روش نوشته. میخونه بدون اینکه سند رو هم نگاه کنه مسلمان میشه. برای چی؟ برای که قرآن معجزه است. هیچ بنی بشری و بنی جنی نمیتواند مانند قرآن خیلی واضحه.
چون از اعجاز قرآن هست.
اعجاز قرآنه. آیه هیدری فکر میکنن نه معجزه قرآن بودن قرآن بینه که اهل سنت نقلش کرده باشن و خدا حفظ کنه. نه خدا گفته خودم حفظش میکنم، نه به نقل اهل سنت کار دارم نه کسی دیگه. این قرآن معجزه است، چه کسی نقلش بکنه چه کسی نقل
نکنه.
فرض بگیر اصلا کل مسلمان ها نقلشون منقرض شد، بمب اتم زدن کل مسلمان ها رو کشتن، یک کافری بعدا رفت یه نسخه قرآن پیدا کرد و خوند و دید این معجزه است، میتونه قبول کنه یا نباید قبول کنه به نظر شما چیکار باید بکنه؟ قرآن او که اون که سند نداره که، احتمالش میاد نه؟
به نظر اونا دیگه نباید قبول بکنه دیگه.
بر حتما آقای خدمتی در این مجموعه باید باشه که سند رو به پیغمبر برسونه. بابا ما این حرفایی که شما راجع به سند قرآن زدید اهانت به قرآن میدونید. اینو ما زشت میدونیم که بیام بگیم آقا ما قرآن، اینو ما فضیلت برای خودمون میدونیم که بگیم ما برای قرآن سند داریم، نمایه اعتبار قرآن. این آقا هنوز فرق بین این که قرآن مایه فضیلت یا سند مایه فضیلت نمیدونه. ما سند داشتن به قرآن رو که خیلی از علمای امام داشتن مایه فضیلت این عالم میدانیم، نه اینکه حالا قرآن ما اگر سند نباشه از اعتبار میفته. خیلی مطلب ساده و دو تا چهار تاست. یعنی اگر شما یک دور لازم نبود برید در پستوی خودتون بشینید و کتابهای اربعه شیعه و به اصطلاح وسائل شرع از اول تا آخر بخونید، شما یک دور میشستید در یک مکان آرام که بچه‌ها هم سر صدا نکنن قرآن رو میخوندید، میفهمید خود این قرآن معجزه است، نه نیاز به سند داره، نه نیاز به اینکه آیه خدمتی نقل بکنه داره و نه این حرفا، و درخواست معذرت‌خواهی از شما نداریم. شما یه اشتباهی کردید، خودتون برید جوابش رو گرفتید، یاد بگیرید. ما از اینکه به شما یک مطلبی یاد دادیم خوشحال هستیم، احتیاج به معذرت‌خواهی شما هم نداریم و میدانیم شما معذرت‌خواهی هم نخواهید کرد. خب این راجع به این مطلب. اما یک سندی هم برای قرآن خودشون نشون دادن که ما مناسب یک اجمالی راجع به این سندی که آقایون نقل کردن صحبت بکنیم. در کتب اهل سنت راجع به نفر آخر این سند، یعنی آقای حفص، حفص از عاصم نقل کرده این روایت رو دیگه، درسته؟ اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من رو لطف بکنن ملاحظه میکنید این برنامه مکتبی شامل است که دست آقایون کارشناس های وهابی شبکه کلمه هم هست. یه بخشی داره بخش ترجمه که خصوصیات روات رو مطرح کرده. الاسم حفص بن سلیمان اسدی القاری، همون حفص بن سلیمان معروف که قاری هم هستش. آقا از باب روایت میخواست اعتبار قرآن رو ببینه. ببینیم آقا از جهت روایت به چه اعتباری داره. البته آقای هاشمی قبلا گفته بود چون تو باب مناظرات گیر می‌کرد، گفت اگر یک شخص یا 100 نفرم توصیف کنن یه نفر تضعیف بکنه اون تضعیف مقدمه. طبق همین مبنا که آقای هاشمی شاید آقای حیدری مطرح می‌کنن، ما بریم این روایتی که اونها مطرح کردن از حفص، همین حفص سرغز یا نه. ببین اینجا آقای عبدالله ابن احمد از حرف‌های پدرش گفته چی؟ این آدم متروک الحدیث است. مثلا روایتش رو بندازید کنار هیچ. آقای عثمان ابن سعید داریم از یحیی ابن معین نقل کنه، لیس به ثقه، ثقه نیست. علی ابن المدینی ضعیف الحدیث و ترکته علی عمده، عمدن ترکش کرده. بخاری گفته ترکو ولش کردن. مسلم متروک ولش کنید. نسائی لیس به ثقه لا یکتفن، اصلا روایتشو نباید بنویسید. جای دیگه گفته متروک کن. و همینطور از همه اینها جالبتر باز میاد که لا یکتب حدیث و هو ضعیف و لا یصدق متروک الحدیث، و از ابن خراش نقل میکنه کذاب متروک یضع الحدیث. این آدم دروغگوست و ضایع روایاته، روایت جعل میکنه. خب این یکی از افرادی که سند آقای خدمتی به این شخص میرسه. این یک مورد. خب متشکرم آقا فرمان. ملاحظه فرمودید این راجع به نفر اول این سند که آقای ابو عمر حفص ابن سلیمان. اما نفر بعدی آقای ابو بکر عاصم ابن بهدله معروف به ابن ابی نجوده که در مقدمه ابن خلدون راجع به این شخص مطالب بسیار زیبایی نقل کرده که طبق مبنایی که آقای هاشمی برای علم رجال نقل کرده این آدم هم زیر سوال میره. اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور لطف کنن، مقدمه ابن خلدون در این کتاب میاد راجع به این شخص صحبت میکنه.
صفحه
349 این کتاب که ملاحظه میفرمایید راجع به همین عاصم چجور آدمیه، میاد میگه یشیر و بدالک الی ضعف روایتی عنهما، روایت هایی که این آدم داره ضعیف بوده. کثیر الخطأ فی حدیثه، اشتباه زیاد فی حدیثه اضطرابون، زیاد مسترده. باز میاد میگه به ابازوره گفتم که به پدرم گفتم، ابن ابی حاتم میگه به پدرم گفتم که ابازوره میگه این آدم ثقه است، فقط لیس محل و حاضنه با بین جانه میرسه، ثقه نیستش. ابن الیا راجع به صحبت کرده و گفت هر کسی اسمش عاصمه حافظش ضعیف بوده. باز میاد در پایین تر میاد میگه لم یکون به ذاکل حافظ، حافظ به حساب نمیومد. او غیری گفته لم یکون فی الا سوء الحفظ، خیلی حافظش ضعیف بود. دارقطنی گفته فی حفظه شیئون. یحیی القطان گفته ما وجدت رجلا اسمه حاسب الا وجدت رجل الحفظ، هر کسی که اسمش عاصم بود حافظش ضعیف بود. و خب تا اینجا مشخص شد از جهت متشکرم خدا فرمان. نفر بعد یه روایت هم که از جهت حافظه شخص ضعیف است. نفر بعدی در واقع طبقه بعدی که هست
خود آقای ذهبی هم میگه فی حفظه شیئون.
بله آقای ذهبی
اگر مونیتور من نشون میدید من دارم از خود بله مونیتور شماره 1 بله این کتاب ذکر من تو کل مفیه و موثق هست در شماره 171 میگه القاری صدوقون قال الدارقطنی فی حفظه شیئون. خود آقای ذهبی حفظ این آقا رو قبول نداشته.
این آقای اومدن به چه سندی؟ نفر بعدی این روایت از طبقه بعدی که میگه زید ابن ثابت عبدالله ابن صاحب، ولی سندی که ابوبکر عاصم ابن بهدله داره به چه کسی میرسه؟ به ابی عبدالرحمن سلمی میرسه. در اینجا ما مطلب رو از کتاب سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی نشون میدیم. اگر تصویر کتاب رو لطف کنن بله ملاحظه میکنید سیر اعلام النبلاء جلد 4 مؤسسه الرساله این کتاب رو چاپ کرده. صفحه اول این کتاب رو هم بیارم، سیر اعلام النبلاء تعلیق شعیب الارنعوت و مأمون الساغرجی مؤسسه الرساله، میاد تا جایی که راجع به این آقا صحبت کرده ابو عبدالرحمن سلمی. چند نکته ما عرض کنیم. این آقای کارشناس همینجا ادعا میکرد که ابو عبدالرحمن سلمی از عثمان روایت گرفته، قرآن رو نقل کرده. ببینید از کی نقل کرده. آقای ذهبی میاد میگه و عرض علی عثمان فیما بلغ، به ما خبر رسیده به عثمان عرضه کرده قرآنش رو، اما و علی علی و ابن مسعود، برای کسی من عرضه داشته؟ بر حضرت علی و بر ابن مسعود. اونی که عثمان فیما بلغناست معلوم نیست باشه. و بعدش هم چند روایتی که خودش نقل میکنه در سردش اشکال داره که از عثمان شنیده باشه. شعبت ابن الحجاج پدر علم رجال اهل سنت از بزرگان امیرالمومنین فی الحدیث میگه لم یسمع من عثمان، این آدم از عثمان هیچی نشنیده. چطور شما میگید سرد عثمان میرسه؟ جالب اینجاست خود این شخص میگه میگه اخذت القراءه عن علی علیه السلام، من قرائت رو از چه کسی گرفتم؟ از حضرت علی یاد گرفتم. متشکرم از فرمان. پس شما اگر میخواهید بیایید بگید این سند به حضرت علی میرسه نه به عثمان. جالب اینجاست بعدن روایت نقل میکنه خود این آقا میگه پیش عثمان میرفت گفتم قرآن یادم بده، گفت برو من وقت ندارم برو از کسی بپرس. این آدم خودش اینطور میگه. بعد این آقا میگن که از عثمان گرفته. طبقه بعدی که چون ذکر کرد زید ابن ثابت، ابو الدرداء، ابی ابن کعب، عثمان ابن عفان، عبدالله ابن مسعود، ابو موسی اشعری و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، گفت این طبقه آمدند قرآن عثمانی رو گردآوری کردند. من سوال میپرسم، سوال خیلی ساده، این کسانی که قرآن عثمانی رو جمع آوری کردند هر کدام مقداریش رو بلد بودن یا کلش رو؟ اگر بگید هر کدام از اینها کل قرآن رو بلد بودن، پس قرآن قبل از عثمان توسط 6 کامل جمع آوری شده. چرا میگید عثمان جمع کننده قرآن بوده؟ و اگر شما بگید هر کدام از اینها مقداری از قرآن رو آوردن، در واقع چیکار کردید؟ قرآنی که شما دارید هر مقدارش به یکی از صحابه رسیده. دیگه سند تواتر برای قرآن ندارید، قرآن شما میشه خبر واحد.
ببینید که راویانی هم که گفتن حالا خیلی
بایی بایی. پس اگر شما بیایید بگید هر کدام از اینها کل قرآن رو بلد بودن، باید بگید قرآن ما چیه؟ در زمان پیغمبر توسط 6 نفر از صحابه به صورت کامل جمع آوری شد. پس چرا میگید عثمان جمع کننده قرآن بوده؟ آیا این اهانت به پیامبر نیست که بگید پیغمبر قرآن رو ول کرد به امون خدا، حالا هر کسی آمد جمع کرد جمع کرد، اگرم جمع نکرد که خدا میدونه. در مسند احمد صفحه 8359 شماره 21533 که حالا اگر من این مسند احمد رو هم بله اتاق نمار کسی مطور لطف کنن این مسند احمد که ملاحظه می فرمایید تعلیق احمد محمد شاکر فایل پی دی اف شو حرکت مادر اینترنت بگیره صفحه 8359 آخرین روایت صفحه رو دقت کنید 21533 میاد بعدا رو نقل میکنه ان زید بن ثابت قال زید بن ثابت چی گفت؟ لما نسخنا المصاحف وقتی قرآن رو نسخه برداری میکردیم من احساس کردم سوره احزاب یه آیه کم داره، من قبلا از پیغمبر شنیده بودم اینو یادم نبود آیه چیه، چون میدونید اینها ادعا میکنن عثمان که گفت قرآن رو جمع کنید هر آیه رو دو تا شاهد باید میآورد، گفت من که حفظ نبودم، گشتم کیو پیدا کردم فلم اجدها مع احد الا مع خزیمه ابن ثابت الانصاری، فقط پیش خزیمه بود که او هم ذو شهادت این به حساب می اومد. آیه چی بود؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. پس حتی اهل سنت تصریح می کنند که بعضی از آیاتشون رو در زمان عثمان فقط یک نفر آورده، یعنی بعضی از آیات قرآن طبق نظر اهل سنت چه خبره؟ ما چیه میگیم؟ متواتر تمام قرآن. آقایین اهل سنت میگن چی؟ خبر واحد. ما که میگیم متواتر چرا؟ چون ما از زمان معصومین هم میتونیم روایت نقل کنیم، وقتی در زمان معصوم قرآن به تواتر خونده شده و معصوم هم تایید کرده میشه تواتر قرآن، اما کسایی که میگن ما قرآن رو فقط به پیامبر میرسونیم دچار یک مشکل میشن، میگن روایت رو فقط خزیمه ابن ثابت نقل کرده میشه خبر واحد. بله سند روایت مراجعه میکنید اسناده صحیح رجال و ثقات مشاهیر، از که همین روایت خلاصش در صحیح بخاری آمده است، رواه البخاری در کتاب جهاد قول الله تعالی من المؤمنین رجال. متشکرم فرمود. پس تا اینجا مشخص شد سند تا پیغمبر به نظر اهل سنت چی شد؟ خبر واحد شد. پیغمبر اهل سنت حالا اینو اینجا عرض بکنم، دیدید این آقا میگه راویا رو عبان و اینها نقل میکنن، توی این سند اهل سنت برای قرآن نام مقدسیانش محمد نه صلی الله علیه و آله هیچی نیورده. خب حالا ما این رو هم حمله بر فراموشی میکنیم، نمیگیم از عمد صلوات بر پیامبر رو حذف کردن، چون هر کس این کار رو بکنه طبق روایات این شخص دشمن پیامبر به حساب میاد، اما اینو بذاریم کنار. پیغمبری که اهل سنت دارن چه جور پیغمبری است؟ پیغمبری است که قرآن فراموشش میشه، پیغمبری است که آیات قرآن رو فراموش میکنه. این مطلب در صحیح بخاری آمده، چندین جا در صحیح بخاری روایت رو نقل کرده که پیغمبر آیاتی از قرآن فراموشش میشد. اگر اتاق فرمان تصویر منظور لطف کنن. بله ما الان صحیح بخاری رو در مکتبه شامره انتخاب میکنیم و عبارت اذکرنی، این عبارت رو در صحیح بخاری جستجو میزنیم. 1, 2, 3, 4, 5 جا این روایت در صحیح بخاری اومده. اون مورد اول و آخر روایت دیگریست. چیه روایت؟ از عایشه روایت شده که پیغمبر شنید در مسجد شخصی قرآن میخونه، یقرأ فی المسجد، فقال رحمه الله خدا رحمت کنه برو، لقد اذکرنی کذا و کذا آیه، چند تا آیه رو یاد من آورد، از قطعون نمیسوره به کدا و کدا، من این آیه رو از سوره فلان فلان فراموش کرده بودم، وقتی این سوره رو میخوندم بدون این آیات میخوندم، چقدر جالب. باز دوباره همین یرحمه الله لقد اذکرنی کدا و کدا آیه نسوره کدا. جای دیگه
انسی تو منظور کذا از ذهن من رفته بود، فراموش کردم. اسقط تو، اسقط تو. خب متشکرم از آقا فرمان. پیغمبری هم که برای اهل سنت در سند قرآن قرار داره، روایت ها رو چطور نقل میکنه؟ این پیغمبر
فراموش
میکنه. اما نفر بعدی که در سند قرار داره چه کسی است؟
البته فراموش قرآن هم گفتن از گناهان کبیر است.
بله،
قرآن رو فراموش کنه موجب فسق شه. اینا قبل از جواب بدید،
نفر بعدی که در این سند جناب جبرئیله. جبرئیل چه جور شخصی است؟ طبق نظر اهل سنت جبرئیل گاهی اوقات شیطان در کنارش می اومده و برای پیغمبر قرآن می آورده. خب آیه سیوطی در تفسیر الدارالمنثور میاد روایت یا نقل میکنه، میگه رجال و ثقات، تمام راویاش ثقه هستن. چی بوده مضمون روایت؟ مضمون روایت این است که جبرئیل پیغمبر داشت سوره نجم رو میخوند و شروع کرد به خوندن که بسم الله الرحمن الرحیم، افرایتم اللات و العزى و منات الثالثة الاخرى تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا. اینها غرانیق هستند، پرندگان والا مقامی هستند که شفاعت اونها مورد امید و آرزوست. بعدش هم سجده کرد، مشرکین هم با پیغمبر سجده کردن. خب اینجا که تمام شد، جبرئیل اومد، پیغمبر چی خوندی؟ اعرض علی، بر من عرضه کن. پیغمبر خوندن، جبرئیل گفت من اینا رو نیاوردم، اینا رو شیطان آورده. انما جواب شیطان، شیطان آورده. خب بعضی از آیات رو هم که شیطان میاره.
صفحه مانیتور رو من نشون بدید، من این روایت رو پیدا کردم. صفحه مانیتور بندر نشون بدید. و اخرج البزار و طبرانی و ابن مردوی و ضیاف المختاره به سند رجاله ثقات من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس، تا همون روایتی که آیه ابوالقاسمی خوندن، همون روایت هست که تلک غرانیق الاولا و ان شفاعت و نرطور تجا. سند روایت اینجا کاملا صحیح هست، خودش میگه سندش صحیحه و این به هر حال جبرئیلی که به هر حال نتونسته خیانت کرده یا به هر حال شیطان
بگه. یعنی بعضی از آیات رو در اینجا کنار جبرئیل بعد شیطان رو قرار بدن. از خبر واحد خارج میشه، اینجا خبر دو نفر میشه، جبرئیل شیطان، یا شیطان یا جبرئیل. بعد میرسه به خدا. خدا هم که حالا بین اشاعره و معتزله اختلافه که خدا عادل هست یا عادل نیست. خدا ممکنه دروغ بگه، خدای اهل سنت عادل نیست دیگه، اشعری باشن ممکنه دروغ گفته باشه، آیاتی که فرستادن آیات واقعی نبوده. البته یه مطلبی هم دارن که ما هفته قبل هم گفتیم که در بعضی از متناشون میگه یک شخصش روایت میخوند عن الله عن رجلن، عن الله عن رجلن، شروع کرد به خوندن روایت که عن الله عن رجلن. یکی از گفت بابا این چیه داری میخونی؟ مگه میشه خدا شیخ داشته باشه؟ گفت تو بلد نیستی؟ گفت باز کردم دم نوشته عن الله عز و جل، عن الله عز و جل رو این آقا عن الله عن رجل میخونده. خب این مطلب رو به عنوان مزاح در بعضی از کتب اهل سنت نقل کردن که خدا یک شیخی هم داره و یک شخص اشتباه کرده و این رو به این صورت نقل کرده. اما جالب اینجاست، آقای ملا علی قاری میاد همین مطلب رو نقل میکنه و بعد میگه نخیر، چه اشکال داره، ممکنه خدا هم شیخی داشته باشه. بله، و فی استبعادی در آخر این متن که آقای ملا علی قاری، اگر دوستان لطف کنن در برنامه جامع الکبیر داشته باشن جستجو بزنن، عن الله عن رجلن آخرین گزینه‌ای که میاد در اونجا به این صورت مطرح میکنه که به اصطلاح میگه نه این مشکل نداره، ممکنه خدا هم شیخی داشته باشه. حالا در الان در ارتباط با اتفاق هم مشکل پیش اومده، اگر مشکل برطرف شد این رو ما پخش خواهیم کرد. پس مشخص شد این سندی که اینها دارن که برای قرآن واقعا مشکل داره. ده. اگر توانستن یک سند درست داره، اگر قائل به تواتر قرآن نیستن، اگر خواستن ادام کنن سند دیگری دارن، بیارن برای ما این سند رو مطرح کنن تا ما استفاده کنیم. اما ادعا کردن هر کسی که قرآن رو غلط بخواند دیگه صلاحیت کارشناس بودن رو نداره. خود آقای هاشمی که اشتباه خوند و دو مطلب دیگه من عرض کنم، آقای خدمتی هم که میگن سند داره برای قرآن، ما چند مطلب ازشون آماده کردیم. اگر اتاق فرمان لطف کنن کلیپ شماره 8 رو پخش بکنن ممنون میشم.
در اخبار حضرت مریم چی میفرماید؟ یا مریم اقنتی واسجدی لربکی وارکعی مع الراکعین.
یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، آیه روشون غلط خوند. کی به شما نه رو پخش بکنید؟
خب اونجا که در رابطه با آل عمران بود فرمودید اذ قال الله یا عیسی،
بله
اونجا میفرماید اینی متوفی که یا عیسی، بله این باز هم همین آیه 55 سوره آل عمران
جناب
دو دفعه ذکر شده،
بله
بله.
خب میگه اینی متوفی که یا عیسی، در کجای قرآن این عبارت اومده؟ ما ممنون میشیم آقای خدمتی از اعلام سند که دارن درش اومده. کلیپ بعدی رو هم پخش بکنه،
احتمالاً از قرآن خودشونه،
بله کلیپ بعدی رو هم پخش کنن ایشون، کلیپ شماره 10 رو.
در رابطه با آدم سوره یاسین آیه 60،
بله
میفرماید که یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، این 25 بار
اسم حضرت آدم
بود.
یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یه ان رو ایشون اینجا جا انداختن،
از
من داشت مورد اتفاقا، یعنی از رو قرآن غلط خوندن. کلیپ بعدی رو لطف کنید شما،
که فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فی فلا اثم علیه لمن اتقا،
فمن تأخر فیه فلا اثم علیه. این فیه از کجا اضافه کردن در این آیه؟ این آیه فیه نداره. خب این ها رو دیدید، کلیپ بعدی هم پخش بکنید.
یا و مثله که مثل الکلب این تحمل علیه یلهث و این تترکه یلهث.
خب این خدای هیدری آیه دن که این همه رو کاغذ میخونه، کاغذی اشتباه داشته بودن ما قطعا میگیم و این تترکه یلهث نیست، او تترکه یلهث. کلیپ بعدی از خدای هیدری پخش کنید.
ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کسانی که علم حمل می کنند بر خودشون، کتاب حمل می کنند اما به آن عمل نمی کنند، مصداق این هستند که مثل الحمار یحمل اسفارا.
خب جناب آقای حیدری، ان الذین نیست، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. بنابراین ما قضاوت نمی کنیم، قضاوت رو بینندگان محترم واگذار می کنیم. ایشون گفت هر کسی که بلد نباشه قرآن رو از رو بخونه شایستگی کارشناسی در مسائل دینی نداره. ما همینجا طبق مبانی و موازین خودشون از آقای هاشمی گذاشتیم، از آقای خدمتی گذاشتیم، از خود آقای حیدری هم گذاشتیم و اون پوشه‌ای که ما غلط‌های قرآنی کارشناسان این شبکه‌ها رو جمع کردیم درش الان به فایل 400 خورده‌ای رسیدیم.
عجب.
اون پوشه یعنی 400 خورده‌ای فایل ما از این آقایون جمع‌آوری کردیم و اگر لازم باشه اینها رو هم اگر ببینیم آقا دوباره تاکید می‌کنه هر کس غلط قرآنی بخونه و چه و چه به اصطلاح کارشناسی حق نداره بکنه، ما انشاءالله اینها رو پخش خواهیم کرد و یه سوپتاشای به نظر دوستان بعد بشینن ما بگیم این آیه درستش چی بوده، غلطش چی بوده. و البته تقاضا میکنیم سند قرآن آیه خدمتی هم بیارن، شاید واقعا دمو قرآنی که آیه خدمتی داره به همین صورته، ما نمیدونیم. حالا
یه چیز دیگه هم هست، احتمال آیه خدمتی آیه هدری این قرآنی که سینه به سینه براشون رسیده به این شکل،
بله اینم احتمالش.
خب خیلی متشکرم. ان الله ان رجله رو هم که می‌خواستین نشون بدید، اگر مانیتور بندر رو شمیدید برام پیدا کردم برای این همون روایت هست که آیه ابوالقاسم خودتون توضیح دادن رسول الله
حضرت و بعض مشایخ حدیث من المغفرین، بعضی از افراد نادانی که مشیخه حدیث بودن بهشون رفتم گفتن رسول الله هن جبرائیل هن الله هن رجل، از خدا یه مردی و نظرت نگاه کردم فقلت من هذا الذي يصلح ان يكون شيخا لله شيخ الله، این کی استاد خداست؟ فاذا هو وقت صحفه یا صحیفه، اینو اشتباه نوشته بود و اذا هو عز وجل نو این زیر یه مدار کشیده بود وابم کرده بود رشته بود هنره جوره کزا. بعد خود آقای ملا علی قاری میگه کزا دکره قول کازرونی شارح البخاری، شارح البخاری کازرونی اینطوری گفته لکن فی فی نظرگی و تردوی ان یکون تردوی ان یکون احدون شیخ الله نظرون ظاهرون لا یخبا، اما اینکه کسی استاد خدا باشه این خیلی نه ما احتمال میدیم که کسی شیخ خدا باشه، بنابراین خدای اهل سنت هم که مشخص شیخش کی بوده، این سند آخرش منقطع میشه معلوم نیست به کجا میرسه، این سندی است که اولش کذابه آخرش هم معلوم نیست به کجا میرسه. ما منتظر هستیم جناب آقای حیدری یا اقرار کنن سند قرآن اهل سنت متواتر است و لذا احتیاج به سند تک تک نداریم، یا اینکه بیان بگن نه ما سند درست داریم و اون سند درست ما به این صورت هست.
خب خیلی متشکرین رای از دانی جناب ابوالقاسم عزیز. دوستان بیننده، شما برنامه زندگی کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت دارید تماشا میکنید، الان هم ساعت به وقت استودیوی ما 22:40 دقیقه است که به طور زنده از ایران در خدمت شما هستیم و برنامه شبکه
جهانی ولایت رو میبینید و اینم کلمه طیبه است که با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. یک فاصله کوتاه بریم اتاق فرمان، بعد میگردیم ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. به قول شاعر بلند آوازه ایرانی مرحوم شهریار، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. خدا را شکر که خدا عشق و محبت و ولایت علی علیه السلام و اولادش و فرزندانش رو تو دلهای ما قرار داده و انشالله این عشق و محبت و ارادت با معرفت کامل همچنان پایدار بشه. خب شما برنامه کلام طیبه رو همچنان تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت، این برنامه زنده تقدیم حضور شما میشه که تقریبا ما 120 دقیقه در خدمت شما، البته 150 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود، تا ساعت 23 و تقریبا 30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. حاجی یزدانی دیگه امشب خلاصه حسابی آقای حیدری من واقعا دیگه کم کم داره دلم براش میسوزه، ایشون رو باید یه کاری کرد. اون از سندی که آوردن، اونم از بحث قرآن خوندنش و اینا. نکته دیگه چیزی هم هست بگید که
خب مطلب اونجا زیاد بود. اگر بخوایم فقط مثل ایشون با کنیه بخوایم بررسی کنیم، ابو هریره رو مثلا بخوایم بررسی کنیم، البته ابو هریره خودش 35 تا اسم داره، اونی که اصلا میگذاریم. خود ابو هریره را الان ما بخوایم بررسی کنیم، حدود 16 تا ابو هریره ما در روایات اهل سنت داریم در سندش، که یکی از اونها هست مثلا عبدالرحمن ابن علی ابن عمر که مشهور هست به ابن ملقن. ابو هریره طبقه 35 هست. اگر سند روایت ما به آقای حیدری بخوایم بدیم حتما دیگه این اشتباهات رو حتما میگونه، چون دیگه به هر حال با پیش پا افتاده ترین الفبای علم دجال ایشون آشنا نیست. پیش پا افتاده این قواعد علم رجال ایشون آشنا نیست، ولی در این حال ادعا میکنه من کلاس رجال برای علمای شیعه، مراجع شیعه میخوام بذارم. شاگردان من توجه کنید، مراجع شیعه
بابا یه خورده حیا، یه خورده خجالت بکش، تو که ساده ترین مسائل علم رجال رو بلد نیستی چرا این دعا رو میزنی میکنی و این حرفای برحال جسارت آمیز رو میکنی؟ دست من چه خواست؟
خب دیگه یه جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد دیگه، باید فهم کنم ایشون بری دوره مکتبم یاد بگیره الفبا رو تا برسه حالا به این ادعاهای خیلی بزرگ. دوستان بیننده خیلی متشکریم از نگاه مهربان شما و از همراهی شما با برنامه کلمه طیبه. کلیپ شماره 4 رو زحمت بکشن همکارانم اتاق فرمان پخش کنن تا باز هم با افتخار در خدمت اساتید بزرگ باشیم.
خلاصه این داستان همونطور که آقای هاشمی شما فرمودید، من واقعا از وقاحت بعضی ها تعجب میکنم. هنوز این اخیراً هم من دیدم که بعضی ها با اون عمامه و با اون ریش و با اون قیافه و با اون دو سه متر لقب و نمیدونم چیز به دنبال خودشان با این همه یک صندوق مدرک از خدا نمیترسن واقعا که این دونه میان دروغ میکنن، دروغ میگن، تلبیس میکنن. تا رسیدن حضرت عباس بلافاصله رو کرد به حضرت عمر و فرمود یا امیرالمومنین اقض بینی و بین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. همین جملاتی که آقایون ورد زبانشون کردن بدون ترس از خدا، بدون شرم و حیا از مخلوق و با کمال پررویی و بی‌حیایی اینا را این را به اصطلاح پتکی کردن بر سر صحابه، از خدا نمی‌ترسن، نمی‌فهمن. این جملات در اصل جملات حضرت عباس. حضرت عباس داره میگه به حضرت عمر وقتی که بر سر مسئله مالی اختلاف کردن آمدن پیش حضرت عمر، حضرت عمر به حضرت عمر فرمود حضرت عباس اقض بینی فیصله کن، ای عمر فیصله کن بین من و بین این شخصی که دروغگوست، یعنی حضرت علی از نظر حضرت عباس، حضرت علی نعوذ بالله دروغگوست، عاصم است، گناهکار است، قادر است، قدر کرده، خیانت به اصطلاح پیمان شکنی کرده و خیانت کرده. خب استعمال و استفاده از این الفاظ حالا به هر دلیلی، یا به دلیل اینکه واقعا حقیقتا حضرت عباس چنین می‌دید حضرت علی را، یا اینکه اینا از باب مبالغه است، واقعا وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن بالاخره یک سری جملات و کلماتی را به کار میبرن که شاید واقعیت نداشته باشه اما جنبه مبالغه داره.
بله.
حضرت عمر داره الان الزام میکنه، حضرت عمر داره به حضرت عباس و به حضرت علی میگه، میگه قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم بینکم، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مالی که بین شما بود اون مال، یعنی مال بنی نذیر را بین شما تقسیم کرد، غنایمی که فی از بنی نذیر گرفته شده بود بین شما تقسیم کرد. فوالله ما استأجر علیکم ولا اخذکم اخذها دونکم. به خدا قسم حضرت عمر میگه، به خدا قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز کسی را بر شما ترجیح نداد و نه اون را به کسی دیگری غیر از شما داد. این سخن سخن حضرت عمر هنوز ادامه داره.
بله.
فرمود که قال ابوبکر، وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وفات کردن ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم،
صلی الله علیه و سلم،
انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم، من الان ولی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هستم. فجئتما انت، یعنی تو ای ابو ای عباس و ای علی، فجئتما تطلبوا، شما دو نفری آمدیم پیش حضرت ابوبکر، یکی از شما تطلب میراثک من ابن اخیک و یطلب هذا میراث امراتی من ابیها. تو ای عباس آمدی میراث برادر داده خودت را میخواستی و این علی آمد میراث زنش را از پدرش میخواست، میراث حضرت فاطمه را میخواست از پدرش. فقال ابوبکر، ابوبکر فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نورث ما ترکناه صدقه، ما به میراث چیزی را نمیگذاریم، آنچه که میگذاریم صدقه است. فرأیتماهو، حضرت عمر الان داره چی میگه؟ داره الزام میکنه آقای هاشمی، حضرت عمر داره الزام میکنه، میگه شما عباس تو اومدی از درک اومدی وارد شدی گفتی اقض بینی و بین هذا الکاذب الآثم الغادر الخائن. این چهار تا جمله که شما گفتی، این چهار تا جمله را شما الان برای اولین بار نگفتی، قبلا هم گفتی. وقتی که ابوبکر گفت که میراث نمیگذاریم حدیث پیامبر رو برای شما نقل کرد، فرأیتما کاذبا آثما قادرا خائنا والله یعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق، در حالی که الله میداند و میداند که ابوبکر صدیق صادق بود، راستگو بود، نیکوکار بود، راشد بود، تابع حق بود. ثم توفی رسول الله ابوبکر و انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابوبکر که وفات کرد من خلیفه شدم و بعد از اینکه من آمدم نوبت من رسید فرایت من کاذبا آتما قادرا خائنا. ببخشید.
بله راحت باش.
فوليتها ثم جئتني انت وهذا وانتما جميعا وامركما واحد. سپس آمدید تو تنها تنها ما تنها هم شما آمدید، اول تو اومدی بعد علی اومد دوباره با هم اومدید. فقلتما ادفعه الینا، ادفعها الینا. دو نفری اومدید درخواست کردید گفتید این مال بیت المال را بده به دست ما، تحویل ما بده. الان این حدیث را که من توضیح دادم در کجای این حدیث آمده است که حضرت علی حضرت عمر را نعوذ بالله قادر و خائن میدانست؟ فاخذتماها بذلک، شما با همون شرط از من تحویل گرفتید. قال اکذالک، آیا ای عباس و ای علی آیا من درست میگم؟ تا اینجا سخنی که من از اول شروع کردم تا اینجا دارم عرض میکنم، آیا من این حرف را درست میگم؟ قالا نعم، قالا نعم. عباس و علی فرمودن که بله درست میگی. من یک چیزی آقای هاشمی نمیدونم بگم یا نگم و از خدا پناه میجویم، من به خدا پناه میجویم، به این جمله را نقل میکنم، خدا را شاهد میگیرم که فقط به خاطر حضرت عمر و به خاطر حضرت علی نقل میکنم و الا نمیکردم. من چند شب پیش این شبه را که این آخوند خدا نترس نقل کرد برای چندمین بار شنیدم. من پیش از نماز صبح خواب دیدم. در خواب آیاشینی، در خواب آیاشینی در این خواب دو تا سوال مطرح شد. سوال این بود که اگر عمر از نظر علی خائن بود، قادر بود، کاذب بود، علی چرا برای قضاوت پیش عمر رفت؟
جاله.
و سوال دیگر این بود اگر علی عمر را خائن و کاذب می‌دانست، در تمام مدتی که عمر زنده بود او هم زنده بود، در برابر این قادر و کاذب و خائن چه اقدامی کرد؟ این دو تا سوال را من در خوابی که پیش از نماز صبح یک هفته پیش تقریبا دیدم مطرح شد و من این دو تا سوالی که در خواب آمد امروز از این منافقین میپرسم، از عموم ملت مسلمانم میپرسم.
خب جناب آقای یزدانی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتیم با این خوابی که آقای حیدری دیدن. انشالله ایشون ما را تو نماز و قضاشون دعا کنن. عرض کنم که ایشون دو هفته پیش شما یه روایتی رو از صحیح مسلم خوندید که اونجا طبق اون فرمودی که وجود محدث امیر مؤمنان علی علیه السلام ابوبکر و عمر رو کاذب و عاصم و قادر و خائن و اینا هم دونستن. بعد حالا تو این کلیپی که الان تقدیم کردیم خدمت دوستان بیننده، این کارشناس تلاش کرد که حالا یه جوری به این روایت پاسخ بده، ضمن اینکه ایشون باز هم که داشت اشتباه میکنه آقای یزدانی. من دیدم که احتمالاً نمیدونم چه جوریه ایشون، من به خدا خیلی هم اون کلمه رسول الله رو گفت رسول الله ارسال که ما نورس، دوباره اشتباه گفت. دو سه موردم تو همینجا از رو میخوند، باز هم من به خدا
همینجا که از رو خوند. حالا به هر حال کاغذایی که دستش میدن خب معمولا از این اشتباهات اعلامی داره دیگه، به هر حال اشکال خیلی مهمی نیست. حالا بگذاریم از این. خب در پاسخ به آقای حیدری ما به چند نکته اشاره میکنیم، سلسله وار حالا میشمارید دونه دونه. نکته اول، خب گریه های این آقا و عشق هایی که میرزه و همچنین عصبانیت شدید این کارشناسان از این روایت، از مطرح شدن این روایت، به خوبی نشان میده که این روایت چقدر اهمیت داره و چقدر ارزش داره و در حقیقت آچار فرانسه شیعیان در تمام بحث هاست، در بحث ام کلثوم، در بحث نامگذاری، در بحث بیعت، در بحث مشورت و در هر بحثی. اینا اگر بحث ام کلثوم مطرح کنن خب ما میگیم امیرالمومنین که عمر رو کاذب و قادر و خائن میدونسته، چطور ممکنه امیرالمومنین به چنین شخص دختر بده؟ اگر بحث نامگذاری رو مطرح کنه میگیم نمیشه، این در کتاب شماست که امیرالمومنین ابوبکر عمر رو کاذب و قادر و خائن میدونسته، چطور میتونه نام بچه‌ش از نام همچین آدمی بگذاره؟ اگر بحث بیعت بشه، هر بحثی بشه،
به حال این روایت آشار فرانسه ای ماست و در مناظره اگر اتفاق بیفته قطعا این خیلی به درد ما میخوره. بنابراین ما به همه شیعیان توصیه میکنیم که این روایت رو به خوبی حفظ کنن و مطمئن باشن در هر بحثی از اون روایت استفاده کنن، گریه های علمای وهابی رو در خواهند آورد. و اینها
ایشون وقتی که بحث گریه اینا مطرح میشه به ما ایراد میگن که چرا برای امام حسین گریه میکنی اما برای عمر چجور عشق میریزن فیلم بازی میکنی.
و اینها به هر حال پاسخ غیر از گریه ندارن، مطمئن باشن. و ما توصیه میکنیم حتما این روایت رو دوستانشی همیشه استفاده کنن. این نکته اول. نکته دوم، طبق این روایت و گفته خود آقای حیدری، از رسول خدا صلی الله علیه و آله ارثی به جا مونده بود که در اختیار عباس عموی پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بود و ابوبکر اونو گرفت، عمر اون رو پس داد و دوباره گرفت. و به هر حال این بحث هایی که در همین روایت مطرح شده
درست.
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارث میگذاشته، ارث گذاشته بوده در اختیار عباس و امیرالمومنین بوده اما به هر حال غصب شده. خب این اعتراف خوبی بود که خود آقای حیدری در اول کلیپ همین اعتراف رو داشت. نکته سوم، در این روایت آمده که عباس همین جملات رو درباره امیرالمومنان به کار برده، یعنی به هر حال خطاب به عمر، عباس عموی پیغمبر خطاب به عمر گفته که بین من و این شخصی که کاذب است و عاصم است و فاجر است و خائن هست شما قضاوت کن. آقای عبدالله حیدری دیدیم که گفت که من نمیدونم به چه دلیل عباس این مطلب رو گفته، درباره امیرالمومنان به کار برده، یا واقعا عباس چنین اعتقادی داشته یا به هر حال مزاحی نمیدونم مبالغه چیزی بوده حقیقت نداشته. خب در جواب آقای حیدری میگیم به هر حال این مطلب به ضرر شماست و اساس مذهب شما رو زیر سوال میبره و ستون مذهب شما رو که بر عدالت تمام اصحاب بنا شده همین مطلب فرو میپاشه، از بین میبره و به هر حال خراب میکنه. این روایت در صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن اومده و بیشعیان هم البته هیچ ارتباطی نداره، چون ما برای ما این روایت حجت نیست. ما برای روایات بخاری، مسلم و تمام صحاح شما و تمام کتابهای شما هیچ ارزش قائل نیستیم و برای ما اصلا حجت نیست. به اجماع شیعه و سنی امیرالمومنین علیه السلام قطعا دارای این صفات نبوده. پس عباس عموی پیغمبر طبق این روایتی که شما نقل کردید به حیدر کرار به امیرالمومنین فحاشی کرده و دروغ بسته و تهمت زده، چون قطعا امیرالمومنین اینجوری نبوده. ولی این روایت میگه عباس اینجوری گفته. عباس راست گفته یا دروغ گفته؟ راست که نمیتونه گفته باشه اما قطعا دروغ گفته و سب کرده امیرالمومنین رو. چه لقبی بدتر، چه فحشی بدتر از کاذب و عاصم و قادر و خائن میتونه کسی به یک شخصی بده؟ خب ما از اینا سوال میکنیم که علمای شما از جمله ذهبی گفته فمن طعن فیهم او صبهم فقد خرج من الدین و مرغ من ملت المسلمین. هر کس به یکی از صحابه فحش بده، طعن بزنه، از دین اسلام خارج میشه، مثل تیر که از کمانش خارج میشه اینم از ملت اسلام خارج میشه. این در کتاب الکبائر آقای ذهبی صفحه 233 اومده. خب آیا عباس اینجا راست گفته یا دروغ گفته؟ راست گفته باشه که دیگه واویلاس خلیفه چهارم شما نعوذ بالله دارای چین صفات هست که شما هم قبول ندارید. اگر دروغ گفته باشه خب قطعا به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام توهین کرده. این از یک مطلب. با این اوصاف ما سوال میکنیم نظر شما درباره عباس چیه؟ آیا او با این فحاشیش از عدالت ساقط شده یا نشده؟ نکته سوم. به هر حال جواب باید بدم. روایتی که مال ما نیست که هی هر وقت این روایت مطرح میشه میگید اولش درباره علی هم اومده. خب بدتر میشه، کار شما خرابتر میشه. شما میخواید چشم درست، ابرو رو درست کنید، چشمتونم کور میشه. به نفع، به ضرر ما نیست، به ضرر شماست. اگر خلیفه چهارم شما واقعا استفاده داشته باشه که دیگه واویلا میشه، به ضرر شماست. نکته چهارم، در این روایت آمده که فقط سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بینکم اموال بنی نظیر، بنی النظیر. خب از این جمله استفاده میشه که این اموال قبل از رسول خدا مال امیرالمومنین و عباس بوده و رسول خدا اینا رو تقسیم کرده بوده، در اختیار اونها بوده، اما بعد از پیغمبر خلفا اون رو به زور غصب کردن و بعد شرایطی گذاشتن که به هر حال اونها ناراضی بودن و آمدن که شرایط رو تغییر بدن ولی عمر شرایط رو قبول نکرد.
نکته چهارم. نکته پنجم، در این روایت آمده که وقتی رسول خدا از دنیا رفت، ابوبکر گفت انا ولی و رسول الله. این آقا میکن انا ولی و رسول الله.
بله.
انا ولی و رسول الله، من ولی رسول خدا هستم. بعد عمر میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت، و انا ولی و رسول الله و ولی و ابی بکر. وقتی رسول خدا ابوبکر از دنیا رفت، من هم ولی رسول خدا شدم، هم ولی ابوبکر. بعدم آقای خدمتی اینجا ولی رو به معنای خلیفه ترجمه کرد. خب سوال میکنیم آقای حیدری، خدمتی گفتم آقای حیدری، خب ولی چطور در اینجا به معنای خلیفه است، اما در حدیث قدیر، اما در آیه ولایت چطور به معنای دوست میشه؟ این برخورد دوگانه شما با روایات فضائل امیرالمومنین، با روایات ولایت و روایات امامت، بر حال چه توجیهی داره؟ اینم نکته پنجم. نکته ششم، ایشون وقتی به جمله کاذبن عاصمن قادرن خائنن رسیدن، اکی از زبان امیرالمومنین در حق ابوبکر عمر بر حال وارد شده بود، اصلا ترجمه نکردن. همه بینندگان دیدن. بعد یه فوری از اونجا رد شدن، به جای ترجمه این جملات رفتن دوباره اول روایت. اول روایت رفتن که عباس همین جملات رو درباره علی گفته. یعنی به نحوی می‌خواستن از سر ابوبکر و عمر بر حال چپ کنن و بندازن دوباره به ضرر امیرالمومنین، که امیرالمومنین هم این گونه بوده. خب آقای حیدری، این چه کاریه؟ شما چرا یک طرفه داری دفاع میکنی؟ مگر علی خلیفه چهارم شما نیست؟ مگر علی صحابه نیست؟ چرا هر چیزی هست میندازی گردن امیرالمومنین؟ و بر حال اینجا درباره امیرالمومنین، این آیا این نشانه بغض و دشمنی شما با امیرالمومنین هست یا نیست؟ خب ما میگیم هر دو اینها به ضرر شماست. آقای حیدری، فقط اونه که درباره علی هست، درباره ابوبکر و عمر به ضرر شما نیست، همش به ضرر شماست. چون این روایت در صحیح ترین کتاب شما آمده و شما مجبور به پذیرش تمام محتویات این روایت هستید. یا واقعا خلیفه اول و دوم و چهارم شما دارای این صفات بودن، یا عباس دروغ گفته، یا نعوذ بالله امیرالمومنین اشتباه کرده. هر کدومی که باشه برای شما تقریبا توف سربالاست. هر کاری بکنی به هر حال به ضرر خود شماست. این نکته ششم. نکته هفتم، در این روایت ایشون خوندن، خودشون هم خوندن، که امیرالمومنین و عباس آمدن و به عمر گفتن ادفعها الینا، این مال رو به ما بده. مال رو که رسول خدا در زمان حیات خودش تقسیم کرده بود و شما قصد کردید، این مال رو به ما برگردانید. خب به هر حال این نشانه این هست که اصلا بین امیرالمومنین و عباس اختلافی نیست. اختلاف بین کیه؟ بین عباس و علی و عمر. اختلاف اینجاست. برای قضاوت نیامدن علی و عباس، بلکه برای چی اومدن؟ برای گرفتن حق خودشون. ادفعها الینا، مال در اختیار عمر بوده و امیرالمومنین آمده حقشو بگیره، نه اینکه برای قضاوت آمده باشه.
اینکه برای فاطمه زهرا قبلا گفته بودن.
بله هم. این نکته هفتم بود. نکته هشتم، ایشون گفتن در کجای روایت آمده که نظر امیرالمومنین و عباس و همچنین عباس درباره ابوبکر و عمر این بوده که اونها کاذب و قادر و خائن هستن؟ در کجای روایت اومده؟ دیدی در کلیپشون با صراحت اینو گفت، در کجای روایت اومده؟ روایت واضحه. فرأیتمانی کاذبا عاصما قادرا خائنا، فرأیتماه کاذبا عاصما قادرا خائنا. روایت دیگه واضحه. جالبه، چند به هر حال چند دقیقه قبل همین در کلیپ هم دیدین، ایشون به هر حال فراموش کردن این رو، و که دروغگو فراموشکار، خود ایشون چند دقیقه قبل گفتن که عمر بعد از هر جمله از امیرالمومنین و عباس اعتراف میگرفت و تأکید هم کردن اکدالک قالا نعم قالا نعم، اینجوری. خب تعبیرشون اینجوری بود دیگه، لهجهشون اینجوری بود. امیرالمومنین در اینجا نظره که عمر، حرفهای عمر رو تأیید کرد. بله ما نظرمون این بود که ابوبکر کاذب و قادر و خائن هست، و نظر ما این بود که توی عمر کاذب و قادر و خائن هستی. اکذالک قالا نعم قالا نعم، دیدی دیگه. اونجا اینو گفت و بعد دوباره بر حال اومد و گفت که در کجای روایت اومده. خب خودت گفتی در کجای روایت اومده، دیگه بر حال واضح بود. نکته هفتم. نکته نهم، گریه های آقای حیدری در پاسخ به این روایت. دیدیم کشون به شدت گریه کرد و جواب هایی هم که تا اینجا که جواب نداد، فقط تحلیل کرد روایت رو. اینجا که فاز جوابش شروع کرد به گریه کردن و کارشناسای بر حال شبکه کلمه اون مسئولینشون دیدن که بر حال خیلی خراب شد و وضع بد شد، نیم ساعتشون هر زد نتونست جواب بده، وصل کردن یک از کارشناسای ناشناختهشون رو از اون اتاق دیگه، اون اومد جواب داد. یک شخصی به نام احسان از شیراز دید که آقای حیدری خیلی زایی بازی در آورد، دیگه رفتن اونو آوردن، اونم به گمنام آمد احسان از شیراز و جوابهایی داد بدتر از جوابهای آقای حیدری، خرابترش کرد. و حتی آقای خدمتی فردا که این رو بعد از آقای خدمتی سوال کردن گفت احسان از شیراز جواب داده،
نگو
آقای حیدری جواب داده. احسان از شیراز اون روایت رو جواب داد. بابا آقای حیدری کارشناس شما، او چرا نتونست جواب بده؟ احسان شیراز جواب داد. خب بعدم گفتن که به هر حال اشک تمساح ریختند و گریه کردند و گفت من خواب دیدم و بله ایشون خواب دیدن، ما هم قبول داریم بله شاید خواب دیده باشه و به هر حال سوالهایی در این خواب مطرح شده و خداوند درباره این خوابها، خوابهای چنین خوابهایی و چنین پاسخهایی که به هر حال از عالمی دیگر داده میشه، آیه‌ای در قرآن کریم داریم در این باره که می‌فرماید و این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین به دوستان خود مطالب مخفیانه القا می‌کنند تا با شما مجادله کنند. ولی شاید خواب دیده، این از همون خواب هاست آقای حیدری، ولی متاسفانه متاسف هستیم که در این خواب آقای حیدری یقه اون شخص نگرفت و جواب کامل از اون نپرسید. سوال مطرح شد اما جواب رو نگرفت. برحال ما به آقای حیدری توصیه میکنیم اگر این بار این شخص رو خواب دید، حالا هر کسی هست، از ایشون سوال کنه. این روایت که در صحیح مسلم ثابته که نظر امیر المؤمنین درباره ابوبکر عمر چی بوده، این که ثابته، از ایشون سوال کنید، از اون آقا شاید او جواب داشته باشه. چرا امیر المؤمنین با این که ابوبکر رو کاذب و عاصم و قادر خائن میدونه، در این حال آمده پیش عمر برای قضاوت، با این که عمر رو کاذب و قادر خائن میدونه باز آمده برای قضاوت، باز آمده برای همکاری با عمر، باز دختر به عمر داده، باز اسم پسرش از عمر بر حال از اسم عمر گذاشته. این سوالات رو با شما میپرسیدید، اتفاقا ما هم این سوالات رو داریم از شما، این سوال رو ما هم داریم از شما.
آیه حیدری اگر دوباره همچین خوابیدن، اولین سوالی که باید بپرسن از این شخص که شما کی هستی؟
راست میگیرم مهمه.
اول تو اون کی هستی؟ بله. نه نگفتن چه کسی خواب دیدن. فرق البته طبق نظر آیین وهابی ممکنه شاید خدا رو هم در خواب دید، چون آیه ابن تیمیه میگه فل انسان قد یرا ربه فی المنام، گویا خدا رو در خواب می‌بینه، با خدا صحبت میکنه. فهذا حق فی الرؤیا، این در باب رؤیا درسته. در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد اول صفحه 73 آیه خدمتی تقاضا میکنیم اول بپرس آیه حیدری خب کی هستی شما؟ خدای منی؟ پیغمبرمی؟ کی هستی که ما شیطان هستیم ولی به من داری راهنمایی میکنی؟ این سوالات رو میپرسی و بعد ازش درخواست جواب بکنی.
به هر حال ما هم از ایشون سوال میکنیم اگر بار دیگه ایشون رو در خواب دیدن، از اون شخص سوال کنن که چرا مسلم این روایت رو اصلا در کتاب خودش آورده، این چه کاری آقای مسلم نیشابوری، چرا امیرالمومنین همچین حرفای درباره عمر و ابوبکر زده و چرا بعد از اینکه این حرفا رو این اعتقادات رو داشته باز اومده پیش عمر و از او تقاضای قضاوت کرده. سوالا رو بعد از اون از ایشون میپرسیدن و جواب میگرفتن. البته اگه خان از ما سوال کنن ما جواب داریم برای این مطلب که چرا این قضیه هست. جواب ما این هست که میگوییم در کجای این روایت آمده که امیرالمؤمنین از عمر درخواست قضاوت کرده باشه؟ بیاید به ما نشون بدید. از اول تا آخر روایت هیچ مطلبی از زبان امیرالمؤمنین نقل نشده که گفته باشه ای عمر بیا برای ما قضاوت کن در این باره. بیارم به ما نشون بدن این روایت که دو صفحه است، از اول تا آخرش به ما نشون بدن که امیرالمؤمنین چنین تقاضایی کرده باشه. اصل قضاوت، اصل درخواست قضاوت اصلا غلط هست در اینجا. شما هم که از اون شخص در خواب پرسیدی، اون شخص هم اشتباه کرده، اصلا قضاوت نکرده اینجا عمر. درخواست قضاوت از جانب امیرالمؤمنین نیست، درخواست قضاوت از جانب عباس هست که حرف عباس برای کسی حجت نیست، نه برای شما حجت هست نه برای ما حجت هست. برای شما حجت نیست چون به هر حال به یک از صحابه فحشای بدبد داده، برای ما هم حجت نیست چون معصوم نیست، ما احترام قائلیم برای عباس، خیلی هم به هر حال عموی پیغمبر هست، دوستش داره.
البته ممکن هست برای حال احتمالات رو باید همه رو بررسی بکنیم تا یه نتیجه برسیم. اون آقایی که در خواب دیده شاید هم خلیفه دوم بوده، تو توهینی که شده و اینا
ناراحت شده.
آره من احتمال دیدم کاغذ خواب رو به آقای حیدری اشتباه دادن، برای یه جای دیگه بوده این کاغذ.
خب
خیلی متشکر. سوالی دیگه هم به حال پرسیده بود که جواب نداده بود که چرا امیرالمومنین در طول این مدت کاری علیه عمر انجام نداد. جواب اینم واضحه، به همون دلیلی که هارون در برابر سامری و گوسال پرست ها دست به شمشیر نبود، به همون دلیلی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در برابر ابو جهل، ابو سفیان و در برابر همین عمری که اون زمان مشرک بود و مسلمان ها را اذیت میکرد و زنها را کتک میزد دست به شمشیر نبود. یک زمان پیغمبر در مکه بود، عمر مشرک بود، مسلمان ها را اذیت میکرد، زنهای مسلمان را کتک میزد، به شدت کتک میزد. روایت رو خوندیم که یک زن مسلمان رو اونقدر کتک میزد که خود عمر خسته میشد. بعد به اون زن بیچاره میگفت الان اگر کتک نمیزنم نه به این خاطر که دست برداشتم، است به خاطر این خسته شدم. بعد که خسته میشد از اون دست میکشید. خب امیر پیغمبر در اونجا دست به شمشیر نبرد، صبر کرد. امیرالمومنین هم در اینجا صبر کرد، دست به شمشیر نبرد. البته حقیقت رو میگفت پیغمبر، پیغمبر همیشه حقیقت رو میگفت. امیرالمومنین هم طبق این روایت حقیقت رو همیشه میگفته و میگفته که ابو بکر تو کاذبی، تو عاصمی، تو قادری، تو خائنی. به عمر که میرسید میگفت عمر تو کاذبی، تو قادری، تو خائنی، تو به حال همین چهار صفتی که گفتیم فاجر و ظالم هم طبق این روایت دیگه بود. اما دست به شمشیر نمیبردن، همونطور که پیغمبر دست به شمشیر نبرد در مکه. و وقتی پیغمبر قدرت پیدا کرد دست به شمشیر برد. امیرالمومنین هم وقتی قدرت پیدا کرد دست به شمشیر برد.
خیلی متشکرم جناب یزدانی عزیز. حالا خیلی هم فرصت نداریم، ما نمیتونیم امشب در خدمت شما دوستان بیننده باشیم مگر اینکه حالا وقتی به ما بدن از اتاق فرما تا بتونیم سوالات شما رو هم پاسخ بدیم. حاجی امام قاسم، این کارشناس وهابی سوال هفته قبل ما رو پاسخ دادن یا نه؟
حالا یه چیزی گفته، اونم احتمالاً باز در خواب دیده بوده. حالا
بله خب پس ما الان فعلا کلیپ شماره 5 سال هفته قبل رو ببینیم، بعد ان شاء الله توضیحات رو جناب استاد قاسم خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. ابو عیسی ترمذی در سنن خود با سند صحیح از ابن عباس نقل می کند که زنی پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز می خواند. او از زیباترین زنان زمان خود بود، به صورتی که عده‌ای از صحابه زودتر به مسجد می آمدند تا در صف اول باشند و نگاهشان به این زن نیفتد. اما عده دیگر دیر می آمدند تا در آخرین صف نماز قرار بگیرند و هنگامی که به رکوع می روند بتوانند این زن زیبا را از زیر بغلهای خود ببینند. به همین سبب آیه 24 سوره مبارکه هجر از جانب خداوند متعال نازل شد.
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
ما هم نیت پیشینیان شما را دانستیم و هم متأخران را. باید به این نکته توجه کرد که این عمل زشت در حال نماز و آن هم در نمازی که رسول خدا صلی الله علیه و آله امام جماعت بوده اند انجام شده است و از طرفی دیگر طبق روایات شیعه و سنی این گونه نگاه کردن به زن نامحرم زنای چشم به حساب می آید. حال درخواست ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب نمایند. الف، این روایت صحیح است و صحابه حتی در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و در مسجد آن حضرت و در حال نماز جماعت مرتکب زنای چشم می شدند و این موضوع به عدالت آنها هیچ ضرری نمی زند. ب. این روایت صحیح است و عمل صحابه نیز حجت، پس وهابی ها نیز مانند صحابه می توانند حتی در حال نماز جماعت ولو در مسجد النبی چشم چرانی کنند. جیم، این روایت که در صحاح سته آمده دروغ است، اما با وجود این البانی آن را تصحیح کرده تا چشم چرانی های برخی از علمای وهابی و پیروان آنها را توجیه کند و به آن رنگ شرعی بزند. دال، این روایت دروغ است و توسط دودمان نحس بنی امیه ساخته شده و علمای اهل سنت می بایست این روایت را از صحاح خود حذف نمایند. شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 3123 ارسال فرمایید. برنامه کلمه طیبه.
خب جناب استاد القاسم، این سال هفته گذشته بود، پاسخایی که دادن چی بوده؟
البته خب ما هفته قبل آورد میگه تصویر کتاب هم گذاشتیم، صحیح سنن ترمذی از معتبرترین کتب اهل سنت که های البانی تمام روایاتی که درش آورده میگه صحیح هست، و ما قبلا صحبت های کارشناسان همین شبکه رو گذاشتیم که میگه البانی اعجوبه تصحیح رجاله. خب ما اینا رو گذاشتیم و دو گزینه من اضافه کردم به قول یکی از اساتیدمون که یکی گفت اگر سوالی ازتون پرسیدن چند تا حالت داره، یکی میگه آها تا حالا نشنیدم، یکی میگه نمیدونم. این دو گزینه رو بنده به مزار اضافه کردم، ولی آقای خدمتی ظاهرا فقط همین دو گزینه آخر رو شنیده، بقیه گزینه رو ندیده بوده. حالا اگر کلیپ شماره 6 رو پخش بکنن تا جواب آقای خدمتی رو به این روایت بشنویم.
آقا عزت قطع شدن، بعد خانم هاشمی در رابطه با شبکه شنیده که گفته مردم که پشت سر پیامبر نماز میخوندن خاطر این بوده که یک زنی بوده اونجا میمونن نگاهش کنه. چید این دیگه قابل جواب و تعلیق نیست این سوال ها. عجب این دیگه گذشته از این مطلب. یه نفر مثلا حالا یک ملحد، یک کمونیست، یک لائیک بیاد بگی که بله محمد نگاهش به زنها بوده، چشم چران بوده، یا اونهایی که مدن پشت سر پیامبر نماز میخونن زنهای حالا خوش چهره بودن پشت سر پیامبر نماز میخونن، اون مردم میمدن به زنان نگاه، یعنی چی؟ این ها از این صحابه گذشته، صحابهی که درجه والایی دارن، صحابهی که خداوند از اونها خوشنود شد، اولئک که همون مؤمنون حقا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خدا از انسان چشم چران راضی میشه. چه دروغهای شما میگید؟ اینی که قابل این که جوابش ما بدیم ندارد. وقت خود را تلف نکنید به این شبکه های مزخرف. حیف وقت انسان نیست، برید بخوابید لااقل بهتره. خوابیدن به مراتب خیلی بهتر از اینی که انسان وقتشو تلف کنه این شبکه ها رو ببینه که این مزخرفات رو میگه. بعد بعدم گفتن اهل سنت بیان جواب بدن. خب جوابی نداره، این تعلیقی نداره این سوال. از انسان یک انسان دیوونه این صادر میشه، بعد جواب ابلهان دادن چیست؟ خاموشه.
خب جناب استاد القاسمی، این آقای خدمتی باز توصیه به خواب کردم، ولی فکر کنم خیلی کمک میکنه اگر آره
مگه تو خواب ببینن جواب ما رو بدن دیگه.
اگه خواب بخوابم خوب کمک میکنه، از جمله خوابایی که آقای حیدری دیدن فکر کنم.
من احضار دادم آقای خدمتی هم قضیه در اینجا بیخوابی کشته بوده چند وقت، چون خیلی بیحال بود موقع صحبت کردن. و توصیه میکنم ایشون بخوابن، بعد حرف خوبیه، بخوابن سر فرصت بیان ببینن اصلا آیا البانی روایت تصحیح کرد نکرده، و اگرم واقعا حرفای ابلهانه است بگین این آقای البانی چرا حرفای ابلهانه زده، و طبیعتا باید بررسی بشه البانی که شما به عنوان خبره علم رجال و اعجوبه علم رجال چقدر حرفای ابلهانه زده، واقعا باید کارشناسی بشه آیا واقعا علمای شما همشون اینقدر حرفای ابلهانه میزنن، یا برخی هاشون، یا فقط کسی که حرف ابلهانه بزنه به عنوان اعجوبه علم رجال میشه. اینو باید قشنگ بررسی بشه و حل بشه برای مردم. خیلی صاحب ما منتظر هستیم میان شون یا در خواب ببینن یا کاغذی بهشون بدن جوابی چیزی، ما منتظر هستیم.
شاید فقط به دعای ترمذی و البانی نقل نشده، شاید بیش از 100 کتاب رو نقل کرده، ما این کلیتا شو بردیم دیگه، همه اونها ابله بودن بقول اینا. خیلی متشکر هستیم. من تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، لطف کردن نیم ساعت تقریبا به ما وقت دادن تا ساعت 24 به وقت ایران ما در خدمت شما هستیم. این برنامه زنده کلمه طیبه است که دارید تماشا میکنید. البته این وقت رو در واقع به خواهش ما دادن که بتونیم صدای گرم شما رو داشته باشیم و از بیانات و حرفهای قشنگ و شنیدنی شما دوستان بیننده استفاده کنیم. خب شما دیگه استاد واسون نوتی نیست که نوشید. خیلی متشکرم. سوال این هفته رو پس با هم ببینیم. کلیپ شماره 7، سوال این هفته شبکه جهانی ولایت، برنامه کلمه طیبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. از دیدگاه اهل سنت کتاب صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم است و همه بزرگان اهل سنت بر صحت تمام مطالب آن اجماع دارند. اما جالب اینجاست که در همین صحیح بخاری آیاتی از قرآن کریم به صورت غلط نقل شده که ما به دو نمونه از آن بسنده می کنیم. این موارد در نسخه های اصلی صحیح بخاری از جمله در نسخه بولاغ مصر که معتبرترین و قدیمی ترین نسخه صحیح بخاری است وجود دارد. نمونه اول در کتاب الاعتصام به صورتی که مشاهده می فرمایید آمده است: آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الیکم. جناب بخاری در این مورد کلمه الیکم را از خود بر آیه افزوده اند و کلمه من قبل را حذف نموده اند. حال به اتفاق به قرائت صحیح آیه گوش فرا می دهیم.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
و اما نمونه دوم از تحریف قرآن که جناب بخاری در کتاب الجنائز در آیه 18 سوره مبارکه فاطر به صورتی که مشاهده می‌فرمایید دخل و تصرف نمودند. در این مورد نیز جناب بخاری کلمه زنوبن را از جانب خود به آیه افزوده اند که در قرآن کریم وجود ندارد. حال به قرائت صحیح این آیه توجه فرمایید.
ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا.
همه مسلمانان جهان می‌دانند که این آیات به صورتی که جناب بخاری نقل کرده اند در قرآن امروزی که در دست آنان است یافت نمی شود. اما سوال اینجاست که چرا دستان امانتدار جناب بخاری آن را در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن کریم به این صورت نقل نموده است؟ حال درخواست ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب کنند. الف: قرآنی که بخاری آن را قبول داشته صحیح است و قرآن موجود در بین مسلمانان تحریف شده است. ب: قرآن فعلی صحیح است و جناب بخاری قرآن را تحریف نمودند. جیم: از دیدگاه علمای وهابی قرآن فعلی و قرآن جناب بخاری هر دو صحیح است. دال: از نظر کسانی که بخاری را معتبر می دانند نقل صحیح قرآن اهمیتی ندارد و مهم نقل صحیح سنت است. شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر خود را به شماره 3123 ارسال و یا به شماره پیامک های اعلام شده در شبکه وهابی کلمه ارسال نمایید.
خب این هم سوال هفته برنامه کلمه طیبه بود که البته شماره پیامک هم مطرح شد که میتونید شما هم نظر بدید و دیگه حالا نکات بعدی رو انشاءالله بعدا عرض میکنم. خب خیلی متشکریم از همکارانم در اتاق فرمان که این فرصت رو دادن که ما در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. بریم به کرج و سلام کنیم به برادر عزیز و ارجمندمون جناب بهادری. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، شما مجری محترم جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی. ان شاءالله که همیشه در کنار حمایت آقای امام زمان برقرار باشید. این برنامه شما از هزار فیلم سینمایی، هزار برنامه‌های علمی و ورزشی برای ماها جذابیت خاصی داره. علاوه بر این که ما اطلاعات دینمون خیلی قوی شده از زمانی، ما نمی‌دونستیم اصلا توی سری مسکن چی می‌گذره، سری بخاری چی هست، تاریخ چی بوده. و الان برای ما مشخص شده. من صحبتی دارم با این شبکه وهابی کلمه. آقایان عزیز، جوانان ایران، جوانان این دوره، جوان نوجوان 14 ساله 13 ساله دیگه الان عاقل برای خودش، از بس که دیگه از عصر اینترنت و ماهواره است. هر چقدر شما پنهانکاری کنید خدا شما رو رسوا میکنه. من از دانشمند بزرگ جهان اهل تسنن جناب آقای حیدری میخوام که این دوستان کارشناسان محترم برایشون اقدار نظر قرور میکنن، چش نخورن عزیز. ایشون وقتی که جاده خاکی میرن مجبور میشن شروع کنن توپق زدن و گیده کردن علکی. خب جوابی نداری بدی بس شیعیان علی ابن ابی طالب. آقای حیدری، هر چقدر شما تو این قضیه پسپسه کنید، مغلطه کاری کنید، رسوا خواهید شد. ما الحمدلله فهمیدیم که شما والله قسم والله هستم ناحقی. هر کی با آل علی در افتد و رفتد، این قانون ماست. خداوند انشالله نور علی رو در دلهای شما منور کنه.
خیلی متشکرم.
توصیه‌ام به اون آقای سید عقیل هاشمی دارم. تو که فکر نکنم سید دولت پیغمبر باشی، اگر سید بودی حداقل میگفتی صلی الله علیه و آله و سلم، اقلا اسم آل پیغمبر رو میبری. فردای قیامت چطور میخوای جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها وایسی؟ چطور میخوای نگاه به چشمان مبارک پیغمبر بکنی؟ چطور میخوای نگاه به چشمان مبارک علی ابن ابی طالب بکنی که جهان عالم فدای تار موی علی ابن ابی طالب؟ هر چقدر شما صحبت بکنید، این جلسات بذارید، والله ما آگاه‌تر میشیم و پی به حقانیت خودمون داریم. ان شاء الله که حضرت آیت الله قزوینی رو خداوند عمر طولانی بهش بده. ما همیشه سر نماز دعا میکنیم این سید اولاد پیغمبر که ما شاد چه ذهنی داره. والله هر دفعه این چهره نورانی آیت قزوینی رو ما نگاه میکنیم براش درود و صلوات و دعا میکنیم. شما فقط همتون جمع بشید آقایون وهابی، همتون دانشمنداتون جمع بشید، فقط جواب دایسی کنار آقای ابوالقاسمی جناب آقای یزدانی و جواب این عزیزا رو بدید. اگر تونستید با این دوتا عزیز که اینا افتخار میکنن که شاگرد حضرت آیت الله قزوینی هستن مناظره کنید. اگر پیروز بودید که امکان نداره، محال ممکنه، چون حق با علی و پیروان آل علی. امیدوارم که خسته نباشید. اجرتون با آقا ابی عبدالله، اجرتون با آقا مولانا. افتخار میکنم، همیشه میگم خدا یا شکر میکنم که نسل ما نسل شیعه بوده که الان شرمنده نباشیم.
الهی شکر. خیلی متشکرم آقای بهادری، درود بر شما. التماس دعا، خدا نگهدارت.
یا علی التماس دعا.
سلامت باشید، خداحافظ شما. خب سلام میکنیم به جناب آقای علوی، اهل سنت، حسن از تهران. آقای علوی، خب آقای علوی ظاهرن ارتباطشون با ما برقرار نیست. دوستانم به من بگن آقای علوی صدا من رو دارین؟ خب ظاهرا ارتباط ما خب. آقای عبدالرحمن از زابل اهل سنت هستن. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
من یک سوال داشتم از شما.
بله.
شما اخوندای رافضی، شیخای درست شدی حکومت صفوی، مردم بازی میگید، با عنوان خمس از مردم پول میگیرید، شبکه جور میکنید، در تلویزیون میگید، یه پول حرام می ده پشت بلنگو عقب می زنید، مردم بازی می زید، با احکام خدا بازی می کنید. می گید که این خمس در قرآن آمده. خدا در کجای قرآنش گفته که مردم خمس بدین؟
سلام دوست عزیز، اجازه هست با شما صحبت کنم؟
بفرمایید.
من از شما یک سوال دارم.
بفرمایید.
اهل سنت شما میگید خمس در کجای قرآن آمده، در چه چیزی خمس قائل هستن؟
خمس در غنیمت، در گنج،
در گنج و غنیمت.
غنیمت پیدا کردن
در گنج و غنیمت، قبول دارید این رو؟
بله دارم قبول دارم.
خب در کجای قرآن خمس گنج اومده که شما قبول دارید؟ در قرآن شما میگید آیه خمس نبود، خمس غنیمته. در کجای قرآن خمس گنج اومده که شما ادعا میکنید؟ اینو قبول دارید شما یا نه؟ چرا نمیدید فکر بکنید تا شیعه میگه بحث خمس، تازه خمسی که ما قبول داریم از خمسی که اونو قبول دارن خیلی راحت تره. ما میگیم خمس فقط در منفعت، اون هم زیاده از معونه بیاد. اینها میگن زکات در کل اموال. من موارد دیگه هست که من وقتا نکردم، در برنامه قبلی بوده و تغییراتم هم جایی
حتی از روایت لکل شیء زکاتون سوء استفاده کرده بودی که از این آقایون نمیخوام بگم در کجا گفته بود حتی زنهای شما هم زکات بعد بدن به من.
عجب.
بعد از ایران فراری شد. خب شما که ادعا میکنید که در کجای قرآن خمس بحث گنج اومده؟ یا در خود صحیح بخاری است؟ نمی شد قرار کردم.
آقای عبدالرحمن، جناب عبدالرحمن صدای ما رو داریم؟ خب ظاهرن قطع کردن. خب حالا... شما که سوال میپرسید برادر عزیز پشت خط باشید، چه دلیلی داره که تلفن رو قطع بکنید؟ وقتی که سوال رو مطرح کردید، حتی توی صحبتاتون هم چند تا توهین هم بود، متما سکوت کردیم، چیزی نگفتیم، شما به راحتی سوالتون رو مطرح کردید، اما یک کاش منتظر میمونید که باز هم پاسخ میدادی که ظاهرا پاسخ برای دادن حرفی برای
اتاق فقط اگر مویتر من هم لطف بکنن ممنون میشم یه چند لحظه. بله این در صحیح بخاری است، ملاحظه کنید صحیح بخاری جلد 2 صفحه 544 و قال الحسن فی الانبر و لؤلو الخمس. انبر و لؤلو هم خمس داره. انبر چیه؟ انبر اسم یک ماهی است، ماهی انبر که ازش عطر میگیرن. نه آقایین اهل سنت وقتی میخوان برن به جنگ با قلاب ماهیگیری میرن به جنگ که این غنیمت داره، این خمس داره.
درسته.
یا به جنگ ماهی میرن که خمس داره،
میرن تو دریا جنگ کنن
یا در زیر آب میرن جنگ میکنن. در خود بخاری اومده فل انبر از خمس. خب اینا چیکار میخواید شما بکنید؟ در قرآن اومده یا نه؟ یکی از اینا ادعا کرده بود که شما یک روایت از کتب عربی بیارین که درش خمس باشه. بود در کافی ما بابی برای خمس داریم، در تهذیب داریم، در من لا یحضر داریم، در همه کتب عربی باب داریم روایت فراوان در مورد خمس. نمیدونم این آقایون مثلا اون گفت یک روایت از حضرت زهرا بیارید، ما 27 جلد کتاب آوردیم. به نظرم این آقا به خاطر روایت هایی که مطرح کنه بعد تا آخر عمرش بشینه روایت ها رو بگه. اگه بخوایم بعد خمس هم روایت ها رو بیاریم، اینا بعد تا آخر عمرش میگن جواب بدن یا آقا این ضعیفه این ضعیفه این ضعیفه. اگر واقعا مرد میدان هست یه دایی که خب وایس نمیان تلفن جواب بده دیگه. شما گفتید در قرآن خمس معونه نیومده، خیلی ساده در قرآن خمس گنج آمده که شما میگید یا نیومده. اگر بگید نه روایت ها میگه، خب هم روایت ها میگه چطور حرف شما و اهانت هم میکنن. این واقعا برای ما سنگینه.
خیلی متشکرم. زکاتشون هم که اینا میگن، خب زکاتشون در قرآن اومده، اما اینکه کی زکات رو به ابوبکر نده در کجای قرآن اومده؟ زکات رو اگر هر کس به ابوبکر نداد باید کشته بشه. در کجای قرآن اومده دیگه؟ ابوبکر کشته که اون همه افراد رو، اون همه مسلمان ها رو فقط به این خاطر که به ابوبکر زکات نداد کشته بود. نه اصحاب مانعین زکات. خب در کجای قرآن اومده بود که ابوبکر همه رو از دم کشت؟ در قرآن اومده. خب به ما نشون میدین همون زکاتی هم که میگید به حال مشکل داره.
خب خیلی متشکرم. دوستانم به من بگن که عزیز دیگه ای که پشت خط ارتباط هستن چه کسی هستن؟ آقای اثناعشری از اهواز، سلام به شما و درود، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب خدمت کارشناسان محترم و عزیز شما جناب آقایان یزدانی و ابوالقاسمی و خود جناب عالی مجری صبور و عزیز جناب آقای اسماعیلی، عرض ادب دارم و خدمت همه بینندگان این شبکه محترم و مقدس. هر شاید خدمت شما حاج آقا، بنده حدود تقریبا 5 یا 6 سالم بود، خدا رو گواه میگیرم حتی در زمان طاغوت که اول همون 6 سالگی و 7 سالگی ما رفتیم مدرسه، تنها چیزی که به ما یاد دادن از جریانات اسلام، اولین چیزی که بود همین مطلب بود که خدا رو گواه میگیرم. اولین چیزی که تو ذهنم از بعد از 50 سال که الان از اون تاریخ میگذره این مطلب است که کسی دست در قرآن نمیتونه ببره و قرآن معجزه است و خدای متعال خودش اون رو نگهداری میکنه. من واقعا شرموندم. من واقعا خدا رو گواه میگیرم از ته دلم ناراحتم که کاش که این برنامه شما رو این زحمت عزیزان هدر نمی‌رفت. در یه دادگاه بین المللی این جریان همین امشب که از اول برنامه‌تون تا آخر برنامه‌تون یه جایی قضاوت می‌شد، واقعاً به این معذرت می‌خوام، این کلیپ‌هایی که من سعادت الحمدلله دارم این شبکه‌ها رو نگاه نمی‌کنم، ولی کلیپ‌هاشونه که می‌بینم واقعاً من شرمم میاد که یک نفر خودش مسلمان بداند و اینجوری اهانت بکند به قرآن و اینجوری مثلش نشان بدن که چه از کی از کی از کی. بعد خود دیگه همشو همه بینندگان دیدن. خدا رو گواه میگیرم. فقط من آرزو میکنم، البته در پیشگاه خداوند این زحمت شما از بین نمیره،
ولی آرزو میکنم که یه زمان یه دادگاهی تشکیل بشه و شما این آقایونی که زحمت میکشید این زحماتتون به تمام دنیا ارائه بشه که متوجه بشن حق به دست کیه. قربان اون مظلومیت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه برم و این مظلومیت علی بن ابی طالب و مظلومیت این مردم شیعه رو واقعا از هر جای دنیا که بگی به ناحق دارن کتک میخورن. ای خدا تو فقط تقاط بگیر از این وهابیون. خدا خیرتون بده، عاقبت همتون به خیر. خداوند انشاءالله جزای خیر به شما بده. دعای آقا امام زمان علیه السلام پشت سرتون باشه.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خواهش میکنم، خداحافظ شما. جناب آقای رضایی از بهبهان اهل سنت هستن، سلام به شما.
بعد سلام و خسته نباشید خدمت مجری و محترم آقای اسماعیلی و کارشناسان و محترم آقای یزدانی و ابوالقاسم.
سلام علیکم.
سوال داشتم از آقای کارشناس. دلیل این که سوره المائون سوره 107 قرآن سایه اول در مکه و چهار آیه آخر در مدینه نازل شده چیه؟ و همچنین آیه 71 سوره المائده. این سوال داشتم. بعد میخوام بدونم فراری زنج اوت چیه؟
سوالتون در خصوص آیه سوره مائده چی بود؟ فقط مطرح که سوالتون چیه؟
71 سوره المائده، آیه 71 سوره المائده.
خب سوالتون چیه در مورد این آیه؟
میخوام بیام این آیه چرا کلا نازل نشده؟ آیه آخریشو گذاشتم برای حجۃ الوداع نازل شده. حجۃ الوداع نازل شده.
خب
بعد میخوام ببینم فراری زنج اوت چیه که شما این قضیه میگین زنج اوهد اوهد. میخوام ببینم فرارش چی بوده. سوال خاصی دیگه هم ندارم.
اونی که تو میان برنامه ما پخش شد منظورتونه؟
بله بله بله.
آها خب باش، خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
ممنونم. منتظر باشید انشالله پاسخ خواهند داد. به من بگن عزیزان چه کسی پشت خط هست. آقای محمد آقا از اصفهان سلام به شما و درود. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر هم به شما هم به کارشناسان محترمتون. من چندین وقتی است که از برنامه شما استفاده میکنم، واقعا لذت میبرم به عنوان یک شیعه. و اول از اون، من البته کمتر از اون هستم، اما میگم به عنوان اون مجده ای که در روایت فرمودن ایتام آل محمد رو باید یه عده از علمای ما سرپرستی بکنن. و من تشکر میکنم، منم به عنوان یک یتیمی که پدر خودم پیغمبر امیرالمومنین از دست دادم، دستم از دامن امام زمان کوتاه هست، الان شما راه نمایی میکنید. خیلی متشکر هستم. این نکته اول، انشاءالله خدا عزتتون بده، انشاءالله خدا شما رو پایدار بدار. نکته دوم که میخوام عرض کنم خدمتون، بعضی از این آقایون تماس میگیرن و میگن رافضی، براشون توضیح بدید. ما افتخار میکنیم که رافضی باشیم. در روایت امام صادق فرمودن افتخار کنید، شما رفض کردید، دور کردید از خودتون این دروغ هایی که بزرگان اینها به خورده اونها دادن. ما افتخار میکنیم اولین رافضیان اون کسانی بودن که به غار پناه بردن از دست دقیانوس، و ما پیروان اونها هستیم چون میخوایم حقیقت رو به دست بیاریم. ما هر چیزی رو به راحتی قبول نمیکنیم. نکته سوم این هست که حدود 20 سال پیش تقریبا در اسرائیل کنفرانسی برگزار شد که در اونجا اومدن گفتن چرا در ایران انقلاب پیروز شد. بعد از بررسی ها فهمیدن شیعه هستن اینها، در اینجا مکتب شیعه هست. گفتن سه تا خط اینها دارن، ما باید این سه خط رو نابود کنیم. یک خط سرخ حسینی که الان متاسفانه دائما در این ایام ما مشاهده کردیم، در شبکه هاشون، در سایت هاشون توهین کردن به ابو عبدالله الحسین یا تحریف کردن حادثه عاشورا را. دوم گفتن ما باید اون خط سبز مهدوی، آینده‌ای که ما منتظرش هستیم، ما شیعیان رو باید از بین ببریم. و متاسفانه با اینکه روایات متواتر دارن خودشون، طبق آیاتی که خودشون تفسیر کردن در کتبشون، میان یا امام زمان رو زیر سوال میبرن یا شبهه وارد میکنن. متاسفانه میخوان این رو هم از ما بگیرن که انشاءالله نخواهن تونست. و سومین نکته گفتن روحانیت که ارتباط بین مردم و این دو خط رو درست کرده، این رو هم باید از بین ببریم. و ما میبینیم دائما اینها توهین به روحانیت میکنن. اگر ادعا میکنن تو شبکه هاشون ما خوب هستیم، ما فلان هستیم، نمیدونم ما ادعا داریم که با ادب هستیم، پس چرا اینقدر توهین میکنن؟ چرا میان به علمای ما توهین میکنن؟ تمام اینها نشون میده اینها دانسته، البته من مطمئنم دانسته، اما یه از اینها نادانسته. اینها سربازان سرسپرده اسرائیل هستن و یهود، چون اینها خواستن سه نکته رو از ما بگیرن: مهدی، حسین و روحانیت را، و ما میبینیم در شبکه هاشون دارن این کار رو انجام میدن. و سوالی که با اجازتون من بپرسم از اهل سنت، یکی این داستان رضا کبیر رو برای ما توضیح بدن، آیا واقعا قبول دارن یا نه؟ و نکته دوم، اینا دائما میپرسن شما در نمیدونم کجای قرآن اسم علی دارید، در کجای قرآن اسم مهدی دارید. منم سوال میکنم، ابوبکر گفت که ما پیغمبران ارث نمیگذاریم، پیامبر فرمود. خیلی خوب، در کجای قرآن آیه نازل شده که پیغمبر ارث نمیگذاره؟ ما آیه ای داریم که حضرت سلیمان از پدرشون داوود ارث برد، اما اینا ادعا میکنن که نباید پیغمبران ارث بگذارن. یه آیه برای ما بیارن که ما مطمئن بشیم که در قرآن آیه ای هست چه پیغمبر ارث نمیگذاره. اینم دو تا سوال من هست از این آقای.
خیلی متشکرم محمد جان.
سلامت باشید.
قربون شما. سلامت
باشید. سلام ما هم خاصه به کارشناسانتون و حضرت آیت الله قزوینی برسونید.
ممنونم، خدا نگهدارتون. جناب آقای علاقی اهل سنت هستن. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید قربون.
ارادت بفرمایید.
آقای اسماعیلی بنده، من صداتون رو خیلی ضعیف دریافت میکنم.
خب من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان صدای من رو یکم تقویت کنن، من بلندتر صحبت میکنم. در خدمتتون هستم.
آقای اسماعیلی، بعد کنم ما هفته گذشته مسائل رو مطرح کردیم. البته من انتظار داشتم مسائل هفته گذشته رو تعقیب میکردیم، منتها نمیدونم چرا این مسائلی که قرار بود ما تعقیب بکنیم، ما قضای تاریخی رو دنبال بکنیم و تحلیل بکنیم،
من
متاسفانه فرصت نشد.
ما آره امشب هم یه مقدار فرصتمون کم هست.
یه عرض خدمت شما دارم، ما هفته قبل 25 دقیقه به شما فرصت داریم صحبت کردید،
من
یک سوال از شما پرسیدیم، گفتیم یا بله یا خیر، شما جواب ندید. اگر واقعا الان میخواهید بیایید دوباره صحبت طولانی بکنید، ما 5 دقیقه به شما وقت میدیم صحبت بکنید، هر آن چه دلتون میخواد بگید، ما هم حرف نمیزنیم، اما برش سوالی که راجع به حرف خود شما از شما بپرسیم جوابش رو به ما بدید. اگر قبول میکنی ما خدمت شما هستیم، چون یک انتظار طبیعی است. چندین نفر با ما تماس گرفتن گفتن اینطور نمیشه که ایشون بیاد صحبت بکنه و بعد جوابگو هم نباشه. راجع به فرمایشات خود شما 5 دقیقه ما به شما وقت بدیم، هر آنچه دلتون میخواد بگید و بعد ما هم یک سوال از شما بپرسیم.
حالا همون سوال رو
5 دقیقه فرمودید.
5 دقیقه بفرمایید شما.
همون سوال رو بپرسیدین خب آیا علاقی جان ما چون تا ساعت 24 بیشتر وقت نداریم. آره تقریبا کمتر از یک رو بیشتر فرصت نداریم. شما 5 دقیقه در اختیار شما مطالبتون رو بفرمایید، بعد اجازه بفرمایید که اساتید بزرگوارم پاسخ شما رو بدن، جنبندی مطالب داشته باشیم.
بله
بفرمایید.
عرض کنم من دعوت میکنم آقای یزدانی و آقای ابوالقاسم رو ما مناظره بکنیم، در 5 دقیقه چیزی نمیشه گفت. من تا من یک کلیاتی رو من خدمتتون عرض میکنم، خیلی به اختصار چندین آیه رو من خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم بهترین تعریف رو قرآن از یاران پیغمبر داشته. من مختصری خدمتتون عرض میکنم که خدای تبارک و تعالی میفرما الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله. میفرما کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا، باموالهم و انفسهم با مال و جان، اعظم درجه عند الله، اینا بزرگترین درجه و بزرگترین جایگاه رو در نزد پروردگارشون دارند. اولئی که هم الفائزون. در آیت دیگه هم این آیه 20 سوره توبه بود، در آیت دیگه هم می فرماید که ادامه و تکمیلی آیه می فرماید یبشیرهم ربهم برحمت منه، می فرماید بشارت می دهد پروردگارشان به آنها برحمت منه، برحمتی از طرف خود و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. شما خواهش می کنم به جای اینکه خیلی تأکید بکنی رو روایت، البته نمیگم ما به روایتم تکیه نکنیم، منتها توجه هم به قرآن داشته باشیم. کسی که خیلی به روایت تأکید میکنه این معنیش اینه که توجه به قرآن نداره. این آیه که میفرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند، فی سبیل الله در راه خدا، والذین آووا و نصروا، کسانی که او را مأوا دادند و او را کمک و نصرت دادند، اولئی که هم المؤمنین مؤمنون حقا، اینان مؤمنان حق هستند.
این تعریف قرآنه.
آیا علاقه جان دو دقیقه بیشتر فرصت نداری، سوالتون رو مطرح کنید تو این دو دقیقه که باقی مونده.
من سوال ندارم قربان، من برای صحبت میام.
بله.
این مسئله رو که شما مطرح کرده بودین و فرمودین لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتون، ملاحظه فرم آیت مادی خواهش میکنم، این رو که فرمودین لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتون، من همیشه عرض میکنم بنده من حاضرم برای مناظره، روز و موضوع بسیار اساسی که
حتی بحث مناظره که ما با شما قرار نیست مناظره داشته باشیم جناب علاقی عزیز، شما فقط به عنوان یک بیننده میتونید تماس بگیرید، مطالبی که دارید بیان بگید.
خب اجازه فرمایید، این
علاوه عزیز
فرمایش پیامبر رو که مطرح کردید من خدمتتون عرض کنم.
خب در یک دقیقه دیگه بفرمایید.
اینو که فرمودین لا یفلح قوم ولو امرهم امراتون، من میخوام این رو من از شما سوال کنم، لن یفلح قوم ولو امرهم امراتون، شما این رو چگونه تعریف میکنید، اینو چگونه توضیح میدهید؟ اینو که پیامبر خدا فرمود، اولا این را پیامبر صادقان در مورد امامت عظما فرمودند، شما باید این رو کاملا تفکیک بکنید. بعدا مسئله امر به معروف، از اول انگیزه اش حضرت عایشه، از اول انگیزه اش براندازی خلافت نبود، بلکه انگیزه اش امر به معروف و قصاص و قاتلین عثمان ابن عفان بود. هرچند امر به معروف به شیوه های بیان و سکوت عینی، یعنی و سکوت یعنی بایکوت و اقدام عملی است، اما بر این عقیده هستیم که حضرت عایشه رضی الله عنها با تأمل این کار را نکرده و بر اشتباه بوده، ولی انگیزه از ایجاد فساد و براندازی نبوده است. و برای این منظور عرض می کنم هنگامی که بیاد فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله استاد فرمود انا والله صاحبة ماء الحوأب، و تفصیلا بنده اگه اجازه کنن خدمتتون عرض می کنم.
بحث شما تمام شد، حالا پنج دقیقه شما تمام شد.
آقای علاقی بنده یک سوال پرسم، فرمایش شما رو گوش دادیم، اگر اجازه بدید من یک سوال بپرسم شما جوابش رو به من بدید.
من صداتون رو دریافت ندارم.
من بلندتر صحبت میکنم. آقای علاقی یک سوال خیلی ساده میپرسم، اگرم الان نتونستید جواب بدید برید و بعدا جوابشو بیارید. شما گفتید که از کجای این روایت ما میفهمیم که مقصود فرماندهی است بلکه مقصود امارت عظماست، درسته؟ درسته؟
خب
از شما گفتید، از ما پرسید که از کجای روایت بخاری در می آوریم که مقصود امارت عظما، امارت عایشه است بلکه مقصود روایت پیغمبر امارت عظما است، درسته؟
بله.
از شما سوال پرسم، صحابه داناتر به فرمایشات پیامبر بودن یا ما و شما؟
قربان ملاحظه
کنم،
ما
یک کلمه صحابه یا ما یا شما دیگه آقای علاقی،
آقای ابوالقاسم
تقاضا کردم از شما بفرمایید صحابه داناتر بودن یا ما و شما؟
آقای
علاقی تقاضای عاجزانه از شما میکنم،
کسانی که ما بحث فقه رو مطرح کردن متوجه هستین، اگه فرصت شد در هفته آینده
نه خب شما جواب
همین علاقی یک سوال ساده رو از شما پرسم، آیا صحابه آگاه در به فرمایشات پیامبر و مقصود حضرتن یا ما و شما طبق مبانی اهل سنت؟
آقای ابوالقاسمی،
آقای علاقی، آیا صحابی نگفت فرمایش پیامبر در جنگ جمل به من سود رساند؟ صحابی پیامبر همین حدیث رو که شما میگید مربوط به امارت عظماست در جنگ جمل تطبیق کرده و همین دلیل نشان میده که عایشه در دنبال امارت عظما و خلافت بوده.
شما اجازه من معمولا سوال کوتاه هست و جواب مفصل.
خب شما جواب ندید، سوال پرسیدم از شما.
من جوابتون رو بدم.
بله سوال من، آیا شما آگاه ترین مقصود پیامبر از روایت یا صحابه؟
بنده قربان، من اعتقادم این است که صحابه معصوم نیستن و هیچ کس غیر پیامبر معصوم نیست. حالا اگه اجازه فرمان نکاتی رو در رابطه با جنگ جمل خدمت
این صحابی، دوستان این صحابی روایت پیغمبر رو در مورد امارت عظما و اینکه زن نمیتواند امارت عظما داشته باشه در جنگ جمل تطبیق کرد یا نکرد؟
سوال تکرار کنیم بخدا.
این صحابی راوی روایت در صحیح بخاری روایت پیغمبر رو که زن نمیتواند امارت عظما داشته باشه در جنگ جمل تطبیق کرد یا نکرد؟
ببین این حتی فقهای شما
بله یا خیر، آقای علاقی بله یا خیر تطبیق کرد یا نکرد؟
ببین ملاحظه فرما این در رابطه با خلاء.
خب آقای علاقی خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون باشه. چون شما ببینید 5 دقیقه کامل ما در اختیار شما قرار دیم، یک سوال رو پاسخ نمیدید بلی یا خیلی که روشن و مشخصی هست. ما با اینکه فرصت به شما بیشتر از 5 دقیقه تازه داریم، تقریبا 8 دقیقه فرصت در اختیار شما بود و این از شاید که دیگه از انصاف به دور هست که اگه بخوام بیشتر از این بعد نزدیک 10 دقیقه در اختیار شما بود. خیلی متشکریم. فعلا پس دوستانم اتاق فرمان تلفن‌ها رو وصل نکنن. اگه توضیحاتی هست آقای یزدانی دفعه من
یه سری آیات خوندن، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، تا اینو میگه بعد خداوند در ادامه فرمود اولئک بعضهم اولیاء بعض و تا آخرش و آیه دیگه میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون. ببین خدا چند تا شرط میاره، ایمان آوردن، واقعا ایمان آوردن، هجرت کردن، در راه خدا جهاد کردن، کمک کردن، یاری کردن، اینها واقعا مؤمن هستن. من قبول داریم اینو. کی که اینو رد کنه؟ کسانی که واقعا این کارو کردن واقعا مؤمن بودن. شما یک آیه در قرآن کریم بیارید که به صورت کامل و بدون هیچ قید و شرط همه این صحابه رو تعریف و تمجید کرده باشه. یک آیه بیارید. خب این آیه این همه شرط داره. آیا واقعا همه صحابه این شرایط رو داشتن؟ خب دیگه به هر حال بحث شما قبلا مفصل کردیم، بیش از این بهش نمیپردازیم. مطلب بعدیشون گفتن که عایشه برای امر به معروف اومده بود. آیا پیامبر اسلام به اندازه شمای علاقی میفهمید یا نمیفهمید؟ آیا پیغمبری که دستور میده به امیرالمؤمنین که با عایشه بجنگ، با معاویه بجنگ، با نهروانی ها بجنگ، آیا به اندازه شما میفهمه یا نمیفهمه؟ آیا پیغمبری که این دستور رو داد خبر داشت که عایشه برای امر به معروف میره یا نمیره؟ گفتیم ما قبلا روایت خوندیم، علمای اهل سنت دیگه این روایت متواتره که پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور میده که با ناکسین و قاسطین و مارقین بجنگ، و خود امیرالمؤذبان امیرالمؤمنین هست، ابن مسعود هست، حذیفه هست، فلانی هست، اینا رو ما قبلا روایت خوندیم، مقالش هم در صفحه اول سایت ما هست. این یک مطلب. مطلب بعدیشون ما رو دعوت میکنه به مناظره. ما قبلا با شما دو بار مناظره کردیم، نتیجه‌اش هم معلوم هست، نتیجه‌اش خود شما میدونید که نتیجهش این شد که شما نتونستید به سوال بنده پاسخ بدید و بعد به شبکه ولایت فحاشی کردید و اون فحاشی شما باعث شد که دیگه شما اصلا تو شبکه راه ندید. این دفعه شما زنگ زدید، هی اصرار کردید من واسطه شدم شاهی کیانی و شاهی قزوینی که راه بدید آی علاقی بازم بیاد، ولی باز شما به سوالات پاسخ نمیدید. مناظره از خود شرایط داره. مناظره دو طرف باید مدارکش مشخص باشه، سطح علمیش مشخص باشه. ما که شما رو نمی‌شناسیم، شما مدارک علمیتون رو برای ما فکس کنید، برای ما بفرستید، ما ببینیم شما در چه سطحی هستید، برای چش مناظره می‌کنیم. اون اوائل شما آمدید ما شما رو نمی‌شناختیم، ولی خب وقتی اینجوری
فعلا برای ما یک بیننده معمولی هست،
خب به سوالات هم پاسخ نمیده،
پاسخ هم که نمیدن،
وقتی هر جا گیر می‌کنه به سوالات پاسخ نمیده. به هر حال
خیلی
متشکرم. ایشون به هر حال به نظر ما ارزشه و اندازه مناظره نیست که بخوایم مناظره کنیم. سوال بیننده دیگه منم از اهل سنت بودند، از رضایی از بهبهان، خیلی خلاصه بگیم که این فراره جنگ احد کی بوده. روایت رو خود علمای اهل سنت آوردن، محمد ابن جریر طبری از زبان خود عمر نقل میکنه در تفسیر خودش جلد 6 صفحه 144 که خطب عمر یوم الجمعه فقرأ آل عمران تا آیه سوره آل عمران رو خون تا اون آیهی که رسید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، بعد خودش میگه لما كان يوم احد حزمناهم ففررت حتى سعدت الجبل. وقتی این قضیه اتفاق افتاد ما شکست خوردیم، من فرار کردم بالای کوه رفتم، فلقد رأيتني انظر كأنني أرى، مثل بز کوهی از کوه بالا میرفتم، که در اون کلیپ هم که به هر حال پخش میشه، در اون ولی هم که پخش میشه میبینیم که بعضی ها چجوری فرار میکنن. به هر حال مشخص منظورش این در تفسیر طبری جلد 4 صفحه 144 هست و کتاب های دیگه اهل سنت که این مطلب رو نقل کردن. وقت کم هست
پس من متشکرم جناب استاد ابوالحسن. این نکته ای هست،
من فقط یه تقاضای دیگه از آیه علاقی، حالا اگر خواستم بیان برای مناظره یک سوال ما رو جواب بدن که مقصود از آیه ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم چه کسانی است؟ این عصبة منكم از صحابه بودند یا خیر؟ چون میگه خدا در قرآن به خوبی معرفی کرده صحابه رو، میگیم در اینجا به خوبی معرفی کرده ان الذين جاءوا بالافك، کسانی که این دروغ بزرگ رو به همسر پیامبر زدند گروهی از خود شما بودند، که در بخاری نام اونها رو برده، حسان ابن ثابت، حمزه بنت جحش و چند نفر دیگه از صحابه مشهور و معروف. اگر بگن اینها صحابه بودن، میگیم خب این آیات زمر رو هم نگاه کنید و نؤمن به بعض و نکفر به بعض نشید، فقط شما اون طرفو نگاه نکنید. بله ما قبول داریم گروهی از صحابه جایگاه بسیار بالایی دارن، اما گروهی از صحابه تا طبق آیات قرآن میشه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چون تعریف صحابی که آقای بخاری کرده مسلمانی که پیامبر رو دیده باشه و منافقین هم تطبیق اسلام برشون ظاهرا میشده.
خیلی متشکرم. شما دیگه نکته‌ای نیست؟ سوره مانعون رو نمیدونم، سوره چیزی که مانعون رو پرسیدن که چرا هست، این به هر حال بحث تخصصی هست، در بحثی که آقای رضای اصفهانی دارن اونجا سوال کردن قطعا جواب خواهند گرفت.
خیلی متشکریم. پس جناب آقای رضایی، سوالی که در خصوص قرآن پرسیدید و تقدم و تأخر آیاتی که اومده و اینها، اون رو میتونید تو بحث برنامه حالا دوستانم به من بگم تا فرمان اسم برنامه رو و ساعت پخشش رو که ما راهنمایی کنیم این عزیز بیننده رو. بله، برنامه روزهای شنبه ساعت 20:30 در ساعت که برنامه تخصص قرآنی هست که پرسمان قرآنی، بله شنبه ها ساعت 20:30، البته تو این ایام از 40 تا رحلت پیغمبر گرامی اسلام و شهادت امام رضا علیه السلام فکر میکنم 21 شروع میشه، بله، ولی هفته های بعدش 20:30 آغاز میشه که شما سوال تخصصی قرآنی هست اونجا میتونید مطرح بکنید، انشالله پاسخگو خواهم بود. خب خیلی متشکرم جناب استاد یزدانی، جناب استاد ابوالقاسمی، از لطف و عنایتی که دارید. واقعا من عرض میکنم خدمت شما دوستان بیننده که این دو بزرگوار در طول هفته خیلی زحمت میکشن، تلاش میکنن و این کلیپ ها رو آماده میکنن، پاسخهایی که زحمت میکشن در این برنامه ارائه میدن و شما عزیزانم میتونید برنامه قضاوت با شما که یک تریبون آزاد هست که میتونید سوالات خودتون رو در واقع مطرح کنید و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم مثل همیشه با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات هست، تو اون برنامه شما میتونید در واقع سوالات خودتون رو مطرح کنید. خیلی خوشحال هستیم و ممنون و متشکر از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، ما رو تماشا کردید. انشالله که این برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه و زحماتی که عزیزان ما در این برنامه میکشن انشالله مورد لطف و عنایت حضرت حق هم قبول بشه. شما ما رو دعا کنید، قطعا دعاهای شما عزیزان بیننده مخصوصا شیعیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در حق ما کمک میکنه به ما و انشالله ما رو یاری خواهد کرد. خیلی متشکر. التماس دعا. خدا نگهدارتون.